آن ممکن است با کمبود نفت برای برآورده کردن تقاضا مواجه شویم. مدیر شرکت توتال گفت نمیتوان از کشورهایی که خودشان با یک بحران مواجه هستند خواست که با اتکا به احتمال افزایش تقاضا و به خاطر منافع دیگر کشورهای جهان به سرمایه گذاری ادامه بدهند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز اول که گفتند از ایران تلفن میکنن گفتگویی داشته باشم، دو نکته رو عرض میکنم. یکی این که سپاسگزار میشم دوستانی که درباره بچه‌ها، مخصوصاً تا 10-12 سالگی دوران کودکی پرسشی دارن، مطمئن باشن که در این زمینه حداقل آگاهی رو دارن، مشورت ها یا گفتگوها رو کردن، به نتیجه ای نرسیدن و واقعا مسئله ای دارن، و الا بحث های کلی شیر و خواب و عرض کنم مسائل دیگری که به عنوان حد اقل هاست، یه پدر و مادر باید ازش آگاه باشن و احتمالا این که وقت ده ها صد ها نمیدونم هزاران شنونده دیگری گرفته بشه درباره موضوع های تکراری، اون هم وقتی که پدر و مادر حد اقل کاری رو که باید خودشون انجام بدن انجام ندادن، شاید یه مقدار خوشایند نباش. و دومی که سپاسگزار میشم اگر مطلب موضوعی درباره حوادث اخیر ایران دارید و یا ما ایرانیان در داخل و خارج، لطفاً و حتماً مطرح بفرمایید. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من 22 سالمه. بعد من تو مختلف زحمت که شما گفتین گیر افتادم. حالا میخواستم اینو مطرح کنم.
خب آخه شما مثلث زحمت، اون سیدی های منو درباره استراب و افسردگی و خشمم شنیدید یا دیدید یا نه؟
بله اونو رو گوش کردم.
خب اگر خودتون گوش کردید، اولاش فکر میکنید بیشتر مشکل شما استراب و نگرانیه یا افسردگیه؟
من والا این چند روز خیلی خشمگین بودم.
از چی خشمگین بودم؟
من مثلا وقتی یکمی از برنامه ای که ریختم مثلا عقب میفتم، بعدش خیلی خشمگین میشم. مثلا من یکمی کمال پرستم هستم و یکمی وسواس اینا هم دارم. بعدش این وقتی مثلا برنامه ای ریختم مثلا برای درستم و اینا، وقتی که یکمی عقب میفتم و مثلا نمی کنم، خیلی عصبانی میشم.
خب آخه یه ذره که بهش نگاه کنید خواهید دید اولا برنامه یعنی یک کاری است که ما می‌خوایم در یه زمانی انجام بدیم، و اگر من واقع بینانه با اینکه هر کاری چقدر وقت می‌بره آشنا نباشم، خب آخر کار معلومه کم میارم. اینجا اشکال کار در این هست که من برنامه درست یا ممکنی نریختم. اما اگر برنامه درست و ممکنه انجامش ندادم، اون علل و انگیزه های خودم رو باید پیدا کنم که چرا کاری که برام مهم بوده رو انجام ندادم. من همونطور که با دیگران قرار منصفانه و مهربانانه برخورد کنم، قرار با خودم هم منصفانه و مهربانانه برخورد کنم، و در یه چنین شرایطی بسیار عادی و طبیعی است که خشم و عصبانیت نه انصاف است و نه محبت. بنابراین
بله.
و بعدم مسئله و مشکلی رو حل نمی کنه. و این کاری که شما با خودتون میکنید بعدن این فرصت و یا زمینه رو میده که با دیگران هم چنین کنید. یعنی من اگر به خودم رحم نمی کنم، بسیار عادی و معمولی است، این نتیجه رو به راحتی میشه گرفت که به دیگرانم رحم نخواهم کرد. حالا به من بگید که کدامش بیشتره، بی خودی برنامه غیر ممکن میریزید یا برنامه ممکن رو انجام نمیدید؟
نه برنامه واقعا گرایان است، ولی وقتی که یکمی اونو انجام نمیدم، یعنی کافیه مثلا صبح زود بیدار نشم یا مثلا دیر پاشم، بعد باعث میشه که مثلا ناراحت بشم.
نه ببین عزیز، این که شما دیر پا میشید یا زود پا نشید معناش این است که وقتی رو که گذاشتید برای برنامه کافی نبوده. یعنی شما فکر کردید این کار رو باید 3 ساعته کرد تا ظهر، ولی اون شرطش اینه که از ساعت 9 به بعد آماده باشید برای انجامش. اگر شد ساعت 10 خب معلومه شما وقت کم میارید. یعنی بله. موضوع خواب شما کاملا به برنامه‌تون مرتبطه، خواب یه چیز جدا نیست. بنابراین شمایی که گفتید من فردا این کار رو انجام میدم که مثلا 3 ساعته با تا ظهرم حاضر بشه، شرط اصلی و حتمیش این است که باید ساعت 9 هیچ کار دیگه ای نداشته باشید تا بتونید 9 تا 12 اون کار رو تموم کنید. این که میخوابم یا نمیخوابم، خب این نشون دهنده این است که من برنامه‌ام رو نمیخوام انجام بدم، یا برنامه‌ای که ریختم واقع بینانه نیست. برای که منی که ساعت 10 بیدار میشم یا منی که 7 ساعت احتیاج به خواب دارم، به شب ساعت 4 خوابیدم، خب بسیار عادی است که من تا ساعت 11 خواب باشم. برام این 2 ساعت اولی که قرار بوده اون کار انجام بدم نیستم. یعنی ببینید عزیز، تو بحثایی که مربوط به استراب و افسردگی، شما حتما این رو تو اونجا شنیدید که بسیاری از اوقات مهمترین دلیل استراب نادانی یا واقع بین و مسئول نبودنی. در جهت افسردگی اصولا اون 10-12 تا یا 15 تا فکر اوتوماتیکی را آوردم، یا افکاری که چون غلطند و یا بد و منفیند همیشه نتیجهش احساس بده. خب الان شما حرفی که من میزنین همینه دیگه، من برنامه ریزی درست نکردم. به جای اینکه برنامه رو درست بریزم و با واقعیت باشه و انجامش بدم، یا درست برنامه ریزی نکردم یا نخواستم انجامش بدم، بعد اومدم باش عصبانی شد. خب چه میشه کرد؟ بدونم که این کار غلطه، درست مثل این که من بدونم این کلید اتومبیل که دست منه کلید اتومبیل برادرمه، ولی حالا بخوام اتومبیل خودم باش روشن کنم، خب روشن نمیشه. این که دلیل آدم عصبانی بشه. یعنی ببینید عزیز، جلوی خودتون رو برای این بازی بگیرید. شما که گفتید سی دی های منو شنیدید، میدونید ما انتظار دلیل اصلی خشمه. ما باید بدونیم اکسپکتیشن یا انتظار و توقع ما با واقعیت میخونه یا نه.
بله.
روزی هم که چیزی مخالف انتظارمون بود، باید مطمئن باشیم که اون انتظار یا حق ماست یا نظر درست و واقع بینانه ماست. میتونه اون وقت ما رو خشمگین کنه، ولی وقتی خشمگین کرد تازه قرار نیست ما رو عصبانی کنه. ما قرار خشممون رو اداره کنیم، برای که یه نیرویی است که باید ازش به درستی استفاده کرد. علت این که این بحث رو میکنم این است که کلیات مسئله، یعنی اگر شما اون سی دی یا دی وی دی ها رو دو دفعه سه دفعه بشنوید و ضمناً یه مقدار توصیه ها و مطالبی علاوه بر سطح آگاهی که بالا میره داشته باشید، به نظر من نیمی از موضوع استراب یا افسردگی یا خشم میشه از میان برد. همونطور که من در اینجا با کنفرانس ها زمینه فراهم کردم که صدها بلکه هزاران نفر از دوستان، این عدد هزار رو همینجوری عرض نمی کنم، هزاران نفر گفتن که خب من استراب خودم رو از طریق واقع بینی یا افسردگیم رو از طریق دور کردن خودم از اون فکرای غلط یا بد و منفی و یا خشمم رو به دلیل واقع بینی از روزی 1000 دفعه به روزی 20 دفعه آوردم و بنابراین قبلا من 1000 دفعه خشمگین میشدم در روز چون سطح توقع و انتظار من با واقعیات نمیخوند. حالا که اون رو سر جای خودش قرار دادم یا پایین آوردم، حالا من فقط 20 دفعه خشمگین میشم و ضمناً تازه اون 20 دفعه خشمگینی رو هم به عصبانیت تبدیل نمیکنم، خشم رو اداره میکنم یا به درستی ابراز میکنم و از اون نیرو آزاد و خلاص میشم یا ازش استفاده میکنم و پشت سرم میذارم، چون هدف از اون مسئله این بود. حالا اگر با وجود اون آگاهی برای که همچنان مسئله دارید میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی اگر من آگاهی رو دارم، یعنی من میدونم آدرسی که باید برم اینجوریه، خونه این دوستم امشب ساعت 8 دعوتم و باید از این راه برم اونجا برسم، خب نمیخوام برم، میتونم چراییشو بپرسم، ولی دیگه من حالا احتیاج به کمک ندارم که کسی من آدرس رو بده یا ساعت مهمونی رو بده یا هر چیز دیگه رو بده، اونا اطلاعات لازم رو من دارم، مهمش اینه که نمیخوام ازش استفاده کنم. در نتیجه پرسش جدی مطرح است که چرا، اون سوال اصلی است. حالا اگر فکر میکنی تو این زمینه پرسشی داری، باید خواهش کنم رو خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم، سوال تو با من در میون بگذار. تمام شنگر ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلمم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه. مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی. 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیمروز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
سلام
جان عزیز.
ببخشید من مشکلم، مثلا من برنامه ریزی میکنم، معمولا برنامه هم انجام میدم، ولی مخصوصا مشکل اصلی ترمان پرستیم باشه، مثلا اونقدر شدیده که مثلا من یه ترمو ممکنه مثلا معدلم بالا هیچی نباشه، یه ترم رو کلا اصلا امتحان ندم به خاطر اینکه مثلا یه ترمی عقب افتادم.
خب ببین عزیز، نه، داستان کمال پرستی ریشه در دو تا چیز داره، البته به هم کاملا مرتبطن. یکی آدم مضطربی است که داره در یه مسیر وسواس که خودت گفتی حرکت. ریشش هم اینه که من در کودکی به دلیل اینکه کاری که می کردم، حالا یا واقعا یا من اینجوری احساسم بود، مورد اعتراض و انتقاد قرار می گرفتم. من به تدریج این نتیجه گیری ذهنی رو کردم که اگر کاری کامل نباشه مورد اعتراض و انتقاد قرار می گیره، پس من باید کارا رو آنچنان خوب و یا به بهترین صورت ممکن انجام بدم که جایی برای اعتراض و انتقاد نمونه. یعنی ریشه مسئله اون چیزیست که در زبان انگلیسی بهش میگن fear of criticism، یعنی یه ترسی از انتقاد، و تو خانواده پیدا میشه که معمولا یا تنبیه یا تهدید یا سرزنشه، و حالا از جانب پدر مادر یا بقیه، یا بعدن میتونه در محیط آموزشی هم این وضعیت تشدید بشه، یا من هر نوع اعتراضی یا توضیحی یا حتی راهنمایی رو به عنوان انتقاد تلقی کنم و بنابراین به این نتیجه برسم که من باید بهترین رو انجام بدم تا مورد اعتراض قرار نگیرم. در اینجا چند تا مسئله مطرحه. یک، بهترینی که مال منه میتونه هنوز اصلا خوب هم از نظر دیگران نباشه، بنابراین من هرگز نمیتونم دیگران رو با بهترین خودم راضی کنم. دوم، من به عنوان یه موجود ناقص، این درست تعریف انسانه یا درست ترین رو نمیخوام بگم برای که درست و درست ترین نداریم، درست تعریف درستی است از انسان که انسان موجودی است ناقص، imperfect. این تعریف انسان، هر تعریف دیگه از انسان غیر علمی و غیر اخلاقیه. این تعریف هم با اصول علمی و هم با ملاک‌های اخلاقی میخونه که انسان موجودی است ناقص، و آدم ناقص همه چیزش ناقصه، حسش ناقصه، احساسش ناقصه، عقلش ناقصه، علمش ناقصه. ولی با وجود ناقص بودن معناش نیست که غلطه، چون غلط با ناقص متفاوته. پس ناقصم. این انسان ناقص همیشه کاراش ناقصه و اشتباه جزء کاراش. بنابراین تو قرار است خودت رو واقع بینانه با این واقعیت که شعار نیست بلکه کاملا ناشی از شعوره، که انسان ناقص همه کاراش ناقصه و همیشه اشتباه در کمینشه، و اگر قدمهای بلندی برداره که موجب مسئله موفقیت و شکست باشه، شکست هم جزئی از زندگیش. من روزی که بپذیرم من اشتباه میکنم، من شکست میخورم و من همیشه همه کارام ناقصه، اون وقت این فکر و ایده رو باش به تدریج میجنگم. طریقه جنگش هم اینه که کاری که من با دوستانی که توی روان درمانی و تراپی باشون بودم وادارشون میکردم در چند زمینه همیشه و حتما کارو خراب کنن و ناقص بذارن. یعنی اگر منزل رو تمیز میکردن، یه قسمت از خونه رو تمیز نکن. اگر یه درسی رو میخوندن، یه چپتر یا یه فصل رو نخون. نمره هر چی میخواد بشه بشه. و یاد می گرفتن که تو زندگی من اصلا قراره با کامل بودن و با پرفکت بودن بجنگم. این جنگ منه، نه جنگ من با ناقص بودن و احتمال خطا و اشتباه داشتن. من اصلا هر کاری رو که می کنم توش اشتباه می کنم. یعنی وادارشون میکردم که یه مطلبی میگن وقتی داره برای من صحبت میکنه هر چند دقیقه انتظار داشتم یه جا لکنت پیدا کنه یا جمله رو اشتباهی بگه یا جمله‌ش رو تصحیح کنه. میگفتم اگر یه موقع اومدی اینجا نشستی روبروی من 10 دقیقه پشت سر هم حرف زدی بدون که اشتباه کنی، همون موقع برنامه و وقت تو تمومه. بنابراین ذهنش رو میذاشتم روی اینکه اشتباه بکنه. برای که ما به عنوان یه انسان قراره وقتی حرف میزنیم اشتباه بکنیم. ما روزی که انتظار داریم حرفی بزنیم که اشتباه نکنیم از پا در میایم و همون موجب اشتباهمون میشه یا اشتباه بیشترمون میشه. بنابراین قرار هست که در ذهنت اگر میخوای مسائل عاقلانه باش برخورد کنی، واقع بینانه و علمی برخورد کنی، بگی من از این به بعد هیچ کاری رو کامل نمی کنم. درست برعکس، همه کارهای من از جانب خودم باید ناقص باشه، باید ناقص باشه. و خب این یه نگاه دیگری است تا اینکه من درست دائما خودم رو سرزنش کنم یا به قول تو عصبانی بشم که چرا کارم رو به خوبی انجام ندادم. تو باید یاد بگیری که هر وقت یه کاری نشد یا یه چیزی خراب شد بگی شد که شد، نشد که نشد، و اینو صمیمانه بگی. و معلومه که مدتی طول میکشه تا اینکه بتونی این باور به جای نابجایی رو که در ذهنت آوردی، یعنی پاورجای نابجایی رو که در ذهنت داری درست بکنی. چاره‌ای هم غیر از این نیست. من اگر قرار باشه روی خط رادیو یا تلویزیون یا سر کلاس یا هر کار دیگه‌ام بخوام کامل صحبت بکنم، اصلا قراره هیچ وقت حرفی نزنم، بلکه اولا هیچ وقت شدنی نیست و تازه با یه همچین وحشتی انسان از پا در میاد. من نیومدم که چیزی رو هم ثابت کنم. علاوه این کمال پرستی نشانه یه اثبات چیزی است که اصلا نیست، و اون این که من کاملم و انتظار این که دیگران اینقدر خوب باشن که این کمال رو بپذیرن و بپسندن. دیگران در این زمینه قرار نیست که آنچه که من کامل میدونم و کامل بدونن یا اصلا اهمیتی بدن که من انجام دادم یا ندادم. بنابراین قرار است که با خودت واقع بینانه با موضوع برخورد کنی. ضمناً تو فکر کن که دوستان بسکتبال یا فوتبال بازی میکنن اشتباه میکنن، دوست تو امتحان میده یه جایشو اشتباه میکنه، معلم داره سر کلاس درس میده یا استاد اشتباه میکنه، تو بلافاصله فکر کن این آدمای بدی ان و مثلا باید مجازات بشن. اشتباه کردن اشتباه مشخصه انسان، انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطا است. انسان بدون اشتباه اصلا نمیتونه زندگی کنه و بسیاری از کارها جز از طریق اشتباه اصلا درش انسان نمیتونه پیشرفت کنه و جلو بره. بنابراین این واقعیات هست که من تو سیدی هم بحثشو کردم که باید بیاد مبنای نظر و عقیده تو قرار بگیره که من از این بعد چنین میکنم و بعدم هرچی خراب شد که شد، من نیومدم تو این دنیا کامل باشم، یک کاری رو کامل انجام بدم. علاوه کی کارش رو کامل انجام داده که حالا من دومیشم؟ کجای جهان کارش درست بوده که حالا نوبت منه؟ همون استادی که هست یا مادرم یا پدرم، اونا مثلا کار پرورش تعلیم تربیتشون کامل بوده، آگاهی های علمی رو به حد کمال داشتن؟ آیا معلم و استاد من یک کسیست که در زمینه حتی همون رشته که درس میده سهل بقیه چیزا، کجاش کامله که حالا اینجا من از خودم یه همچین انتظاری دارم؟ یه چنین انتظار غیر واقع بینانه در حقیقت درست کردن یه دادگاهی در درونه با یه قاضی بیرحم بیشرم ظالمی که فقط حکم اعدام صادر میکنه، اونم اول شکنجه بعد اعدام. و این کاریست که تو داری با خودت میکنی، سرزنش خودت که میگه عصبانی میشم با خودم. این عصبانی شدن با خودم معناش این است که در وجود من یه دادگاهی است که با بیرحمانه ترین صورت ممکن منو محاکمه میکنه و محکوم میکنه و بعدن حکم به آسیب من و یا تنبیه من میکنه. و اصولا نظام ذهنی که به تنبیه میاندیشه نظام بازنده است، یه نظامی است که همیشه دچار فشار روانی اجتماعی و استرسه. اصلا یکی از 30 تا مشخصه آدمی که تحت استرسه باوری است که به مسئله تنبیه و مجازات داره و فکر میکنه از این طریق میخواد خودش و دیگران رو اصلاح کنه. هیچ وقت از خودش از این طریق و دیگران اصلاح نمیشن. اون به عنوان یه ترمزی که برخی از اوقات سرعت رو کم میکنه میتونه مورد استفاده قرار بگیره، اونم باید به اندازه و درست باشه. در غیر صورت همونم مثل ترمز محکم زدن، یا وقتی که اتومبیل پشت سر ما چسبیده ترمز محکم بزنیم که خودمون و او رو به خطر بیاندازیم. بنابراین برخورد مسئله عزیز درسته و بعدم جنگیدن با این و این نظر که من یه موجود ناقصی هستم که اشتباه کردم و میکنم، ولی همینقدر که میتونم اون نمره قبولی رو بگیرم یا مانند دیگران به هر حال به صورت عادی و معمولی زندگی کنم، همون برای من کفایت میکنه. چون اگر غیر از این بخوای فکر بکنی از پا در میای، یعنی اصلا شدنی نیست، اصلا غیر ممکنه. حتی یک روز هم تو نمیتونی کامل زندگی کنی، یک روز. به همین جهت است که مسئله افسردگی و اضطراب و خشمی که میگی متاسفانه با مسئله حرمت نفس که من خودم رو دوست بدارم و خودم رو دوست داشتنی بدونم و خودم خوب بدونم همراهه. یادمی مثل تو ته وجودش هم از یه طرف یه باوری داره که من خوب نیستم و دوست داشتنی نیستم و بنابراین این خوب نبودن و دوست داشتنی نبودن رو چون نمیخوام بپذیرم باش میجنگم، پس بنابراین باید یه کاری بکنم که خوب باشم و دوست داشتنی، ولی هرگز در این زمینه حتما توفیقی پیدا نمیکنی، برای اینکه این باور عمیق سنگین تو است و اصلا ثابت کردن این که من خوبم وقتی من فکر میکنم بدم و در مقابل من ده ها و صد ها انتخاب گذاشته همیشه منو به این نتیجه میرسونه که من بدم و بعدم یه تصور توهم بی‌رحمانه ظالمانه نسبت به دیگران داری که دیگران رو بد میدونی. بنابراین فکر کنی من بد وقتی یه کاری رو ناقص و یا به غلط انجام میدم گرفتار آدمای بدتر از خودم میشم که از طریق تنبیه منو آزار میدن. این اون چیزیست که تو ذهن تو نشسته، علت استراب و افسردگی و خشم از اونجاست. من بدم، تو بدی و نتیجه ارتباط ما بد خواهد بود. پس بنابراین من در جهانی زندگی میکنم که به راهی میخوام بیافتم که اینقدر خوب باشم که تو نتونی، توی بد نتونی به من آسیب برسونی، در حالی که اون آدم بد وقتی تو خوبم باشی میتونه به تو آسیب برسونی. و این نظر تو درباره بد بودن او غلطه، همونطور که درباره بد بودن خودت غلطه. ما اومدیم تو این دنیا کارمون رو میکنیم، کوششمون رو میکنیم، شد نشد. تو اگر یه کاری رو کردی و قرارم نیست فکر کنی که میتونستی یه جور دیگه بکنی. معلومه همیشه آدم میتونه به جایی که 4 ساعت درس بخونه 14 ساعت درس بخونه، به جای اینکه نیم ساعت ورزش کنه 5 ساعت ورزش کنه. اما اشکال کار در خصوص انسان این است که ما فقط برای یک کار که در این دنیا نیستیم، ما باید به جنبه‌های مختلف و جلوه‌های متفاوت زندگیمون توجه کنیم و به خاطر این توجه به این جنبه‌ها و جلوه‌ها هست که ما مجبور هستیم تخصیص بدیم منابعمون رو، وقتمون رو، انرژیمون رو به کارهای مختلف. بنابراین من به این نتیجه رسیدم که میتونم روزی 8 ساعت 10 ساعت تو این شرایط خاص درس بخونم، بیش از اینم نه. با 8 ساعت درس خون 10 ساعت درس خوندن در این شرایط نمره من میشه 15، میشه 15، میشه 17، میشه 17، میشه 20، میشه 20. من که نمیتونم از بقیه زندگیم بزنم، من که نمیتونم به سلامت فیزیکی و روانی آسیب بزنم، من که نمیتونم بقیه روابط انسانی و اجتماعی و یا حتی طبیعی رو که دارم همه اینا رو کنار بذارم برای اینکه بخوام نمره 20 بگیرم. حالا تازه با نمره 20 میخوام چیکار کنم؟ اصلا برفرض که تمام این نمره های 20 رو گرفتی، آخرش چی؟ این تو رو کجا میبره؟ همون جایی که دیگرانی که با 15 گرفتن به اونجا رسیدن. و بعدش میخوای چیکار کنی؟ بعدش میخوای این ماجرای 20 رو تا آخر عمرت ادامه بدی؟ خب 20 سال از عمرت کم میکنی، برای که این همه استراب، این همه استرس با خودش افسردگی و خشم 20 سال از یه عمر آدمی رو اگر از این سن و سال که تو شروع کردی آغاز کنی کم میکنی. تو که میتونستی در تا 100 سالگی زنده باشی حالا میشه 80، به همین سادگی 80 بوده میشه 60، 60 بوده میشه 40. علتی که اینو میگم به خاطر اینکه موضوع جدیست. امروز معلوم شده که نزدیک به 90% بیماری های فیزیکی و روانی با ترکیب استراب و استرس به وجود میاد که کنار خودشون افسردگی و خشم هم داره. 90% اصلا مسئله استرس، فشار روانی اجتماعی و موضوع استراب ریشه همه این گرفتاری هست. این دو چیزیست که بدن اصلا برای مقابله باش آمادگی نداره و در نتیجه استراب و استرس منبع اونه. تو هم این دوتا رو با هم ترکیب کردی و در نتیجه ناچار خودت رو به دوایی رسوندی که اصلا دوا نیست، خودش یه بلاست و اون وسواس یا ابسشنه. بنابراین عزیز اون سی دی و دی وی دی ها رو یکی دو دفعه باز دو مرتبه به صورت استراب افسردگی خشم بشنو یا ببین و بعدش هم یه مقدار بر مبنای اون عمل کن و ضمناً در خصوص این موضوع مهم که ماجرای دانشجویی تو و درس خوندن تو هست خیلی واقع بینانه باش نگاه کن. بعدم نگاه کن که فرض کن تو مهندس بشی، دکتر بشی، حالا اونایی که با معدل 20 شدن یا 19 شدن یا 18 شدن تفاوتایی دارن، ولی این تفاوت‌ها برخی از اوقات اهمیت و ارزش چندانی نداره. دوم هزینه‌ای که نمره 18 و 20 میخواد رو اصلا شاید بعضی از اوقات هرگز من نباید بپردازم که از 18 برم به 20. بعدم لازمه به کی میخوام چی ثابت کنم؟ من خودم رو از پا در بیارم، خودم رو با آتش بکشم تا دیگران فکر کنن من نورانیم یا بدن گرمی دارم؟ من که قرار نیست خودمو بسوزونم تا دیگران فکر کنن که من گرمم. اصلا چه اهمیتی داره قضاوت و نظر اونها؟ چون کنار متاسفانه مسئله اشتباه و شکست، حرف مردم، نظر مردم، عقیده مردمه. این مردم میتونن از نزدیکترین آدما باشن تا حتی دورترین آدما که اصلا ما نمیدونیم هستن یا نیستن. بنابراین یه نگاه مجددی عزیز تو باید بکنی. حالا تو این زمینه علاوه بر این آگاهی که امروز میتونی به راحتی داشته باشی و با توان هوشی و عقلی کاری به راحتی میتونی بفهمیش و بر مبناش عمل کنی، اگر یه روانشناسی پیدا کنی که مقدار ریشه های مسائل و مشکلات کودکی رو که از اونجا داره تغذیه میشه و اوناست که تو رو گرفتار کرده رو آشنا بکنند و آشنا بشن، تو میتونی هم تأثیر بد و منفی حوادث گذشته رو از میان ببری، هم میتونی انرژی های اونها رو ازشون بگیری، هم زهر و سماشون رو از میان ببری و بنابراین به مقدار زیادی فارغ از گذشته و در حال، یعنی 22 ساله زندگی کنی، نه 2 ساله، نه 4 ساله، نه 5 ساله. برای که الان این حرفایی که تو میزنی مال کودک ترسیده است که از وحشت سرزنش و تنبیه و تهدید باید خودش رو اینگونه ارائه بده یا خودش رو اینچنین تنبیه کنه تا گرفتار تنبیه بدتر که دیگرانن نشه. اینا مسائل کاملا شناخته شده است. بنابراین اگر تو این زمینه یا کتابهای در چارچوب حرمت نفس که در ایران هم فراوان هست بگیری و بخونی کمکت میکنه. منم امیدوارم هرچه زودتر سی دی و دی وی دی که یا سی دی فقط سی دی که میخوام برای حرمت نفس و اعتماد به نفس داشته باشم و بتونم بیرون بدم، برای که این کلیات اونجا جاش هست. ولی مسئله شناخته شده است و موضوع هم موضوع بیماری نیست عزیز. موضوع یه اضافه وزن نیست. مثل آدمی که 10 کیلو اضافه داره باید با گرفتن یه رژیم غذایی درست مناسب که بتونه نگرش داره این وزن رو کم کنه. و این کارم کار به تدریج، یعنی یک گرم یک گرم، یه دفعه تو فردا صبح پا نمیشی که از اینا آزاد باشی، بلکه باید به تدریج با دونه به دونه اینا، چون به خودت مرتبطه و این جدالی است که تو در درون داری بیش از اون که در بیرون داشته باشی، به جایی برسی که بتونی از شرش خلاص بشی یا آسوده بشی.
بعد یه مشکلی که هم هست تو ارتباط هستم با دیگران، من جان که خودم مقایس میکنم با بقیه، بعد یه جوری میشه که از درستان چون عقب افتادم باید میشه که از اونا عقب با اون آقای که باید برقرار نکنم.
خب ببین از این باز رفتی
خود کمدی میدارم.
نه خب دیگه اینو همش یکی ازم، چرا گفتم حرمت نفس؟ اصلا روزی که تو زندگی تو مقایسه میکنی از پا در میاد. سه تا لغتی که شبیه همن، مقیاس، مقایسه، مسابقه. آدمی که در حال اندازه متر گرفتن خودشو دیگران، ای من چند سالمه تو چند سالته، من وزنم چه تو وزن چی هست، با در میاد. و آدمی که خودشو با دیگران مقایسه میکنه، دو چیزی که اصلا قابل مقایسه نیست. دیگران زندگی خودشون دارن، تو زندگی خودت داری. و بعد بدتر از اون وقتی بخوای تو این مقایسه برنده باشی. برای که ای برنده هم باشی، اگر تازه برنده بشی بدبختی. ای نباشی که هم بازنده ای هم بدبخت. نه عزیز، اینا مسائل شناخته شده است. همش هم ریشه در یه چیز داره. مسئله سلف استیم یا حرمت نفس. یعنی پایه‌هاش متأسفانه تو 3 سال اول ریخته میشه. اعتماد به نفس منفیه به وجود میاد و حرمت نفس کم. و این ترکیبی که کار دسته داده. حالا اون سی دی آر ذره با دقت ببین، کتابای تو حرمت نفسم ببین که امیدوارم هر چه زودتر من تو این زمینه سی دی آر فراهم کنم. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی از
خیلی ممنونم.
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
AM KIRN و کانون هنری ایران برگزار می‌کنند. کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، تخمورس و سهراب فرونازلی. اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com MusicBox QMarket Wholesome Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
تراوت، شادابی، سلامت و زیبایی پوست با محصولات طبیعی و گیاهی ملانج، تهیه شده توسط دکتر هدایت عتمی. با ملانج همیشه جوان بمانید. 310-820-1006.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لایرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لایرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید. چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیدکتبل این بیمه زیاده باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزونتر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیانم هست.
یه خبر خوب برات دارم.
پس زودتون سری بگو ببینم چیه.
یه رستوران عالی همینجا تو نیوپورت بیچ پیدا کردم با دکوراسیون مدرن و غذاهای محشر به اسم رستوران کد.
رستوران کد؟ چه نوع غذاهایی داره؟
هر نوع غذای ایرانی که بخوای، مخصوصا کباباش فوق‌العاده است. جایزه بهترین کباب برده. وای نهاراشون هم خیلی خوشمزه است.
چه خوب. راستی کیترینگ هم داره؟
آره، هم در محل رستوران هم در منازل. اتفاقا میخواستم بهت پیشنهاد کنم مهمونی تو رستوران کد بگیری. هم غذاهای عالی و خوشمزه سرو میکنن، هم دکور با شکوه و نور و ساوند سیستم بی‌نظیر تدارک میبینن.
حتما همین کارو میکنم.
رستوران کد با دکوراسیون زیبا، کباب و غذاهای لذیذ ایرانی در نیوپورت بیچ نزدیک فرودگاه جان وین. رستوران کد کیترینگ، جشن‌های عروسی، تولد و میهمانی‌های شما را میپذیرد و در شهرهای ایروین، نیوپورت بیچ و کاستومایز دلیوری میکند. 949-660-0888 949-660-0888.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو فردا سه‌شنبه 22 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم سه‌شنبه 22 سپتامبر در شهر رسیدا. کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو در روز چهارشنبه 23 سپتامبر در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی در شهر ایرواین خواهم داشت. ایران امروز و فردا ایران، نگاهی به حوادث اخیر ایران و آینده ایران و اون حوادث و حرکت، چهارشنبه 23 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت، ببخشید، و استرس. عذر میخوام، ببخشید. از روز پنجشنبه 24 سپتامبر در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. نگاهی به مثلث زحمت و نکبت، افسردگی، استراب و خشم و استرس، پنجشنبه 24 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
من یه اشکالی داشتم که بچه‌ام در واقع برای من به وجود آوردن و منو خیلی نگران کرده. الان واقعا نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم حتی از کجا باید شروع کنم، چجوری این اشکال رو در میان بذارم.
شما چند سالتونی خودتون؟
من خودم 62 سالمه.
بچه ها چه مشکل و مسئلهی به وجود آوردن؟
پسر بزرگم در واقع 28 سالشه الان و یه مقدار زیادی قرض بالا آورده که روی کریدیتای من قرض کرده. این اشکال منه، ولی بیشتر الان به خاطر پسر کوچیکم نگرانم. 19 سالشه، یه مدت خیلی زیادی شروع کرده بدرفتاری کردم، متوجه شدم که شروع کرده به ماریجوانا کشیدن و کارش رو ول کرد، مدرسه‌ش رو ول کرد و الان پرخاشگر شده و من در واقع نمیدونم چی کار کنم باشه.
شما با بچه ها زندگی میکنید یا اینکه جدا زندگی میکنید؟
نه، هر دو با من هست.
اون سومی چند سالشه؟
سومی نه، دو تا بچه.
ها، دو تا هست.
دو تا پسر.
و همسرتون چی؟
متاسفانه همسرمو در ایران از دست دادم.
چه مدت قبل ایشون رو؟
وقتی پسر کوچیکم 1 سالش بود. ایشون الان 19 سالشه.
یعنی شما 18 سال هست که از مرگ همسرتون میگذره و این دوتا بچه ها رو شما بزرگ کردید؟
بله.
یعنی 10 ساله و 1 ساله بودن. خب بله. اون وقت شما پسر بزرگتون از داره درس و اینها و کار چه کرده و میکنه؟
پسر بزرگم مدرسهش تموم کرده، دانشگاهش تموم کرده. الان البته به خاطر کارهایی که الان وجود داره کارش یه مقدار بده، ولی خوشبختانه یه کار موقت گیر آورده، الان کار میکنه ولی نه تو رشته‌ای که خودش خونده.
خب این دردسر مالی، چون مهمه، دردسر مالی که وجود آورده چقدر جدیه، چقدر سنگینه؟ یعنی اینقدر هست
25 هزار دلار برای من خرج تراشیده و همین حدودم برای خودش.
خب اما توضیحش چیه؟ تو کار سرمایه گذاری گذاشته باخته یا اینکه هزینه بی خودی کرده؟
نه، هزینه های بی خودی کرده.
خب آخه اون که دیگه نشون میده عاقلانه نبوده، چون شما ممکنه توی کاری برید، حالا هرچه، درست یا غلط، و با مشکل روبرو شید. اما یه زمانی هست که شما در حالی که میدونید درآمدتون 2000 دلار 3000 دلار خرج کنید و به تدریج اینو اضافه کنید.
بله.
خب حالا خودش چه راهی داره برای این مسئله؟ پاس پرداختش های کار بیشتر میکنه تو این شرایط؟
متاسفانه میخواد کار بیشتر بکنه ولی کار پیدا نمیکنه. الان حدود 1 ساله که مدرسهشو تموم کرده به طور کل، ولی هر دو رزومه میفرسته براش کار نیست.
چه رشته‌ای خونده؟
بیزنس خونده.
خب میدونید بیزنس معمولا مال کسیست که یه پولی رو هم یه جوری داره، و الا اینکه، نه اینکه من مخالفتی دارم، میگم خیلی، ولی بیزینس خوندن بعد اینکه آدم بره برای دیگران کار بکنه خیلی، حالا این رشته رو چقدر خوب خونده و چقدر خوب میدونه؟ چون برخی از وقت فقط بچه‌ها میخوان یه لیسانس بگیرن رو بگذارن.
در واقع من فکر میکنم همین فقط خواسته یه لیسانسی رو بگیره.
بله خب،
برای اینکه علاقش اصلا بیزنس نیست، علاقش رو فیلم و دوربین و این جور چیزاست که متاسفانه نرفته دنباله.
خب اونم که مسئله است. یعنی حالا بذار ازتون این سوالو بکنم، چند مدت شما در امریکا هستی؟
ما الان 16 سالی در امریکاییم.
اون وقت پسر بزرگتون نظرش راجع به پسر کوچکتون چیه با کارایی که میکنه؟
متاسفانه اصلا صحبت نمیکنه. خودشم یه مقدار میتونم بگم اشکالاتی داره، خیلی خشمگینه، اصلا صحبت نمی کنه. در این مورد هست که هم بهش میگم تو لااقل یه راهنمایی بهش بکن، یه عقیده نشون بده. اصلا صحبت نمی کنه و در واقع هر دو به من میگن تو زیادی حرف میزنی.
حالا حرفو شاید شایدم نه، ولی ببینید شما مشکلتون این بوده که وقتی که دو تا بچه 10 ساله و 1 ساله داشتید، همسرتون از دست دادید، دو سال بعدش آمدید به امریکا اینجوری که فرمودید.
بله.
و بنابراین خب خیلی زندگی بوده که با استراب و غم و اندوه و گرفتاری ها همراه بوده، برای که برحال نمیدونم چه گذران زندگی با توجه به این وضعیت. فاصله سنی بچه هم که خب زیاد بوده.
بله.
اینه که اینا بیشتر از اونی که چون با همند بتونن کار شما رو ساده تر کنن، به دلیل فاصله زیادشون حتی بزرگ کردنشون هم با اشکال فراوون همراه بوده، چیزی که بزرگه میخواسته اصلا کوچیکه نمیتونسته بفهمه و گرفتار شدی. حالا 19 ساله درسش در دوره دبیرستان چطور بود؟
19 ساله از کلاس ابتدایی تا کلاس هشتم که جونیور های بوده، شاگرد فوق العاده خوب بوده. میتونم بگم اگه تو کلاس 10 تا شاگرد خوب بوده، تو بین این 10 تا بوده، همیشه آنر استودنت بوده، همیشه تشویق نامه گرفته. ولی وقتی رفت های اسکول شروع کرد به عقب رفتن. در واقع من مریضیام پشت سر هم شروع شد، من متعدد مریض شدم و اوایل به حساب مریضیام گذاشتم. بعد دیدم نه این ادامه داره. هرچی گفتم بابا که اشکالی داره که من بدونم، منم کمک حالت بشم، تو فکر من نباش، فکر مریضی منم نباش، من هیچی نیست، من هیچی هم نمیشم، تو فکر فقط درس خوندنت باش. ولی روز به روز بدتر شد. های اسکول رو با نمرات در واقع به زور تموم کرد، کالج شروع کرد، یه ماهی کالج رفت، شروع کرد با دوستاش همیشه شبا دیر به خونه اومدن، ساعت 3 ساعت 2. من حرفش کردم، یعنی موفق نشدم که جلو این کارش رو بگیرم. یه کاری گرفته بود، کارش رو ول کرد و کالجش رو ول کرد. بعد ترم بعدش من به زور دوباره فرستادمش کالج، دوباره نمره هاش بد بود و الان کالجش رو ول کرده، کار نمی کنه، دائم تو خونه است، دائم عصبانیه، پرخاشگر شده. گاهی حتی نزدیکه که من میترسم منو بزنه، به این سرعت، به این شدت بد شده.
بله ببینید عزیز، متاسفم از آنچه میشنوم، ولی شاید خیلی کاری بیش از اون شما نمیتونستید بکنید. شما توی شرایط بدی همسرتون از دست دادید، احتمالاً مشکلات مالی هم کنارتون بوده، این بچه‌ها رو با زحمت بسیار بزرگ کردید، ولی در حالی که بزرگ میشدن نمیتونستید، یعنی نه توان شما نه هیچ آدمی مانند شما بوده که اینا هم نسبتاً از یه سلامتی برخوردار باشن. پسر کوچک شما میتونه آدم افسرده‌ای هم باشه، یا حداقل همراه با این حالت افسردگی یه یعنی مقدار استراب و نگرانی. البته میدونین ماجرای مریضی مادر به بچه ها بد جوری ضربه میزنه، یعنی اونا رو کاملا به هم میریزه، یعنی بچه ها واقعا احساس درماندگی و بیچارگی میکنن، بر این که مخصوصا با توجه به شرایط شما که اتکای همه اونا به شما بوده و هر اندازم که شما به خوبیتون پیداست، با خیلی مواظب و مراقب بودید، ولی به هر حال
من انتهای سعیمو کردم که از مریضی من آسیب نبینم، ولی خب دیگه دست خودم نبود.
نه میفهمم، نه نه من اصلا شما رو فقط ببخشید، امیدوارم از یاد قربانی این ماجراها میدونم، یعنی با توجه به نوع ارائه مطلب و بیانتون و یه مقدار ارتباط و انسجام ذهنی که دارید نشون میده زن واقع بینی بودید و سختی و تلخی زندگی رو حس می کردید و کوشش های بسیار کردید، ولی اون که اتفاق افتاده خارج از اداره و کنترل شما بوده.
بله.
یعنی فقط تنها چیزی هم که من می بینم، خب به هر حال خشم است، ولی معمولا در این بچه ها ریشه افسردگی داره و به ویژه اگر تو خانواده پدری و مادری بودند و یا به هر حال کودکی بدی داشته. شما فکر کنید بچه که در یه سالگی پدرش از دست میده، 3 سالگی مثلا میاد امریکا، حالا مادر درگیر زندگی سخته، بعد مادر بیمار میشه، چی از این بچه میمونه؟ یعنی چه امیدی، چه خوشبینی، چه مثبت بودنی؟ میدونی از در و دیوار به هر حال براش نگرانی میریخته، اگر حالا بدی نمیامده و نمیریخته. الان هم تنها کاری که باش میتونین بکنید واقعا یک کمک میخواید، یعنی این مشکلی نیست که شما تو این سن و سال بتونین حل کنید، یه مقدار تشخیص میخواد در مورد پسر کوچکتون و بعدن احتمالاً با توجه به اون تشخیص که شاید زمینه‌ای برای خشم یا افسردگی مرتبط به اون باشه، ای بسا مثلا کمک دارویی بخواد برای یه مدتی، یا حتماً تراپی میخواد، برای که این بچه له شده و به هر حال گم شده. میدونید یعنی حوادث، گفتم ابداً به هیچ وجه هم هیچ مسئولیت و تقصیر متوجه شما با این وضعیت و شرایط نیست، یعنی فقط شما توی وضعیت بدی قرار گرفتید که حالا قرار بوده دست و پا بسوزه یا شما همه کوششاتون فقط دستش بسوزه، ولی خب دست سوخته دیگه، بیش از این کاری نمیسین بکنید. الانم کمک حرفه‌ای میخواید. حالا تا چند روز فکر میکنید اگر در یه وضعی که حالش خوبه بهش بگید که پسرم بیا من و تو بریم یه مقداری با یکی صحبت کنیم که ما رو کمک کنه، که تو اینقدر اذیت نشی، من اینقدر اذیت نشم، و ما که دشمن هم نیستیم، شاید بتونیم موضوع و مسائلی رو که بین خودمون داریم و سبب ناراحتی تو میشه حل کنیم. فکر کنید جوابش به شما چه خواهد؟
مطمئنم میاد.
خب این کارو بکن.
بزرگه که نمیاد مطمئنم، کوچیکه میاد.
نه من فکر این در اگر بازه، چون شما اگر حال کوچیکه رو خوب کنید، مسائل حالا مالی درسته برخی از اوقات از یه حدی که میگذره درست مانند حواست آدمو میکشه و اشکال کار پول همینه دیگه، کمش از یه حدی که پایین تر بیاد درست مانند هوا و خون موجب مرگ انسان به هر شکل و فرمش میشه. از اون حد که بگذره دیگه بقیهش ظاهر است و تجمل. شما کدوم منطقه در لس آنجلس هستی؟
من بله.
خب اگر لطف کنید تلفن کنید به دفتر من که من بتونم دوستی یا دوستانی رو بهتون معرفی کنم که با هزینه کم شما و پسرتون رو ببینن و بعد بگیرن اون رو، چون احتیاج به این داره که یک کسی نقش یه طرف پدر نداشتش رو از جانب دیگه یه دوستی که کمکش میکنه و کنار هم پیش میرن رو انتخاب کنه و یه مدتی یکی دو سالی با او کار کنه تا دوباره به راه بیفته. ولی گفتگوی شما و اختلاف و اشکالتون هم طور که خودتون بهتر میدونین اصلا کار نمیکنه. یعنی این شما از اون طریق که باش بجنگید و هی حرف بزنید اینا به جایی نمیرسید، بلکه فقط این رابطه رو نگه دارید و به من تلفن کنید بفرمایید هم صحبت کردید که من یه سفارش ویژه‌ای بکنم که شاید بتونن بیشتر و بهتر کمکتون کنن و از این ماجرا بیاد بیرون. این تنها راهشه. بعد اونجا بهتون میگن که احتمالاً چه کنید یا چه نکنید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی خوشحالم که با دانایی و تواناییتون و واقع‌بینی و مسئولیت شناسیتون مطمئنم این دوران رو بتونید پشت سر بذارید. پسرم احتمالاً مایه تربیتی شما رو داره، میتونه دوباره به راه بیاد و خودش رو تو چاه نندازه. برای خوشحال شدم متاسفم. تمنام لطفاً تمنام شنگ و نجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، برای خرید و یه لیست انواع اتومبیل‌های تویوتا از شما دعوت می‌کنم همین سه‌شنبه ساعت 12 ظهر به صحبت‌های من جان طالبی توجه بفرمایید. 818-340-5646 عضو 08 و 5500 ایرانیان.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت فردا ساعت 12:30 با شما در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می‌کنم. 1-800-555-4010.
شنوندگان عزیز، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات تا هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیمروز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411 4-11.
دوست دخترم منو به درمابر برد. ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children, and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عقل می‌خواست که از آن شعله چراغ افروزد. برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. بنیاد فرهنگی ایمان با افتخار تقدیم می‌کند. کلاس‌های عرفانی و رایگان حافظ و مولانا هر هفته روزهای یکشنبه از ساعت 2 تا 4 پس از نیمروز و شب شعر و موسیقی سومین سه‌شنبه هر ماه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر. از دوستداران عرفان و ادب فارسی صمیمانه دعوت می‌شود با تلفن 310-202-8181 گفتگو فرمایند. بنیاد ایمان 3376 خیابان موتور 310-202-8181 310-202-8181 بنیاد ایمان 3376 خیابان موتور.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو. الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر.
مطلبی که می‌خواستم باهاتون در میون بذارم راجع به این مسئله اخیر ایرانه که یه مشکل کوچیکی، خیلی هم کوچیک نیست، برای من و خانواده‌ام ایجاد کرده. برادر منو توی درگیری‌ها گرفتن و ما عکس العملی نشون ندادیم، گفتیم که شاید توی دادگاهی که همین دادگاه اخیر که 100 نفر دارن محاکمه میکنن، برادر منم یکی از اونها هستش و امروز من بهم اطلاع دادن که 4 سال بهش زندان دادن فقط به خاطر یه راهپیمایی کوچیک که واقعا من و خانواده‌مو شدیداً درگیر این مسئله کرده. میخواستم از شما یا دوستانتون شنونده‌های عزیز خواهش بکنم اگر که اطلاعاتی دارن راجع به وکلای بین‌المللی میتونن در اختیار ما بذارن که ما پرونده‌ای رو باز بکنیم، از خارج از کشور دنبالش رو بگیریم، این کمک رو ما بکنن. اگر اجازه بدید من شمارم رو پشت خط میذارم، اگر که کسی اطلاعاتی داشته باشه با من تماس.
خب اگر خودتون میخواید این کار بکنید من مسئله‌ای ندارم، فقط برخی از اوقات افراد هم میتونن به هر حال این تلفن رو داشته. ببینید آنچه که در ایران اتفاق افتاده و بر اساس آنچه که تفکیکیست یا مسئله حاکمیت داخلی تو حقوق بین الملل گرچه جایی داره، ولی اینکه شما از اینجا اقدامی بکنید که سبب تغییری در حکم او در ایران بشه به نظر من یه مقداری بعیده، ولی اگر شما فکر کنید این راهتونه من کاملا متوجه هستم، ولی به عنوان کسی که احتمالا در این زمینه فکر میکنه ظلمی در ارتباط با یکی از اعضای خانواده شده اونو کاملا میفهمم و دلتون میخواد تلفن رو میتونید بگذارید، ولی متاسفانه ماجراهای محکومیت‌های داخلی اون هم با عنوان‌هایی که به روی اون گذاشته میشه به هیچ وجه اون زمینه رو پیدا نمی‌کنه که خیلی بشه اقدامی کرد و به همین جهت هست که موضوع رو در یه چارچوب دیگری می‌بینم. ولی اگر خود شما یا اطلاعاتی دارید یا به شما گفتن یا فکر می‌کنید میل خودتونه. من 2 تا کار رو دارم، یکی اینکه میدونین سازمان‌هایی هستن. شما از کجا تلفن کنید؟ لس آنجلس یا جای دیگه؟
از لس آنجلس زنگ می‌زنم.
حالا می‌بینید چندین سازمان هستن که اینها به هر حال درگیر این نوع فعالیت‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر و یا موضوع زندانیان هستن فراوون، و اونها میتونن سازمان‌های خیلی شناخته شده‌ای هستن که در این زمینه فعالیت می‌کنن. البته فعالیت میکنن، این که چه نتیجه یا نتایجی گرفته میشه اولا حتما هست ولی بسیار کم و محدوده. اونم باز به خاطر مانورهای سیاسی یا حقوق بین المللی است که در این زمینه ها وجود داره. ولی به هر حال دلتون میخواد شما رو تلفنتون بدید که دوستان تلفن کنن. یه راه دیگه هم این هست که شماره تلفنتون رو بگذاری رو دفتر من، چون سازمانایی هستن که شاید بشه به اونها مراجعه کنید، اونها بتونن تو این زمینه کمکتون کنن، یا برخی از رادیو، حتی رادیو صدای ایران یا به هر حال تلویزیون هستن که یه مقدار پوزیشن مشخص سیاسی دارن و از این وجود این سازمان‌ها و ارگان‌ها با خبرن. ولی به هر حال انتخاب شما، سعی دلتون می‌خواد شماره‌تون رو بفرمایید که باهاتون تماس بگیرن. ولی خودتون من فکر می‌کنم که به راحتی می‌تونید پیدا کنید، چون گروه‌های نسبتاً مخالف با آنچه که در ایران می‌گذره هم تعدادشون زیاده هم صداشون بسیار بلنده و در نتیجه شناساییشون خیلی در لس آنجلس کار مشکلی نیست، مخصوصاً دوستان در وسایل ارتباط جمعی که به هر حال پوزیشن مشخص سیاسی دارن در این باره میتونن کمکتون کنن. ولی میل شماست.
خدمت شما عرض بکنم، چون من قصد و غرضم از این که باشم با برنامه شما تماس گرفتم این که خب به هر حال سازمان ها و گروه هایی هستن که مخالف ایران، رژیم ایران هستن. من نمیخوام نه خودم نه خانواده‌ام که درگیری رو بیشتر ایجاد بکنیم، فقط به عنوان کسی که کسی رو اگر بتونیم پیدا بکنیم در سازمان ملل، وکلای سازمان ملل که بتونن حرکتی انجام بدن، چون این الان این بند خدا 58% بودن 15-20 سال پیش که جنگ بود، این در زمان سربازی شیمیایی شده، مجموع 58% باید حتما دکتر ببینتش، زیر نظر دکترش باشه. ولی خب متاسفانه تمام این امتیازها رو ازش گرفته و در شرایط جسمی و روحی خوبی اصلا نیست. این شد که من با برنامه شما تماس گرفتم.
اگر نه مثلا هیچ مانعی نمیبینم عزیز، از این بابت خوشحال میشم که بشه کاری کرد، فقط متاکر. چون دلم نمیخواست که منتظر چیزی بشید که شاید نشه یا نمیشه، فقط هشدار شدم. ولی دلتون بخواد تلفنتون رو بفرمایید که دوستانی که میشنون باهاتون تماس بگیرن و بعدم خودتون هم در این باره اقدام کنید. به هر حال گروه ها و سازمان هایی که بسیار فعالن، اونا خبر از تلفن ها و وکلا یا کسانی که در چارچوب مخصوصا حقوق بین الملل و یا در ارتباط با سازمان ملل که مورد نظر شما بود فعالیت میکنن، میتونن آگاهی بهتون بدن و ضمن میتونن اصلا بگن این انتظار و توقع شما تا چه اندازه از جانب اونها شدنی یا ناشدنی است، که تکلیفش رو انسان حداقل تو این زمینه ها بدونه. ولی هر جور میل شماست، کاملا آزاد هستید، هر کار دلتون بخواد بگید، تلفن تو رو بگذارید، خوشحال میشم که شنوندگان بشنون.
بله 818-987-5035
میشه یه دفعه دیگه بفرمایید لطفا.
بله 818-987-5035.
به هر حال بسیار متشکرم از شرکتتون.
متشکرم، لطف شما.
تمنا میکنم استفاده کنم. خواهش میکنم. رادی ران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
حضورتون داشتم، من نمیدونم راستش اصلا چجوری بگم، خواستم ببینم این اتفاقی که برای من افتاده نرمال هست یا نه. من اخیراً البته دایگنوز شدم با سرطان سینه و برداشتن سینه رو دارن درمان میکنن، آنها شیمی درمانی و اینام دارم، ولی مسئله من اینه که خودم اوکی هستم و دارم باش به قول معروف، یه حقیقتی که انکارپذیر نیست، دکترام دارن کار خودشون رو میکنن، آخران امرم عمر دست من و شما، دست یکی دیگه است، این باور منه حداقل. ولی احساس میکنم که ناخودآگاه هم یه خبرهای دیگه هست، با اینکه نمیتونم بخوابم درست از وقتی که برنامه شده و خوابم شدیداً مختل شده، اگرم میخوابم کابوس میبینم و بیدار میشم و این داره رو انرژیم خیلی تاثیر میذاره، انرژی که لازم دارم که روزم رو باش بگذرونم. میخواستم ببینم آیا میشه راهی، این نرمال اولا دومن آیا
نه نرمال هست؟ نه ببینید عزیز، ما وقتی که در زندگیمون با یه حادثه بد سخت تلخ دردآور رنجآور خطرناکی روبرو میشیم، اگر بخوایم با فقط حادثه برخورد کنیم باید خیلی واقع بینانه با خودش برخورد کنیم و موضوع رو در همون چارچوبی که هست که شما بهش اشاره کردید یه مقدار واقع بینانه و علمی بهش نگاه کنیم و از همه امکانات مختلفی که برای سلامتی هست استفاده کنیم. معمولا آنچه که شما میفرمایید احتمالش اینه که چون واقعیات رو به میل خودتون کمی کنار زدید، یعنی آنچه که مثلا به اصطلاح بذر زبان علمی باید ازش میترسیدید رو مثل یک دوتا جمله الان گفتید که بهش اشاره میکنم، با اون از ترس رو گفتید نه ترس نداره یا نه، اینا چون خودتون صمیمانه و صادقانه میدونید دارید به خودتون یه نوعی یا دروغ میگید یا باوری دارید که مطمئن نیستید، بعدن به صورت استراب یعنی فیر یا ترس به صورت استراب یا حالتهای حمله حراس و وحشت که در خواب و کابوس ها میاد خودشو نشون میده. نه اینکه هیچ مخالفتی بخوام با حرفتون داشته باشم، ولی من شما وقتی بیمار میشیم و یه بیماری هایی شناخته شده است و یه مسیری داره، اینا با احتمال 80 90 95 در بعضی از ما 99% به همون گونه ای عمل میکنن که از نظر علمی و واقعی پیش بینی میشه. علت اینو خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم کسی اذیت نشه از جمله شما، اما تو اینجا نیروهای دیگر نقش خیلی کمی دارن. حتی دید من آخریشو گفتم 99%، یعنی یه جایی برخی از اوقات بعضی از بیماری ها، نه بیماری شما، به یه جایی میرسه که 99% تکلیف کار روشن، اون 1% هم به نظر میرسه که برمیگرده به یه مقدار نادانی هایی که ما درباره قواعد و قوانین داریم یا بدنی که در مقابل بیماری ها برخی از اوقات به صورت عکسی که خودشو بیمار کرده سالم میکنه. به بیان دیگه، تردید دارم در بیان این مسئله، به خدا ارتباطی نداره، چون اگر اینجوری بود چرا باید مردم امریکا 80 ساله بمیرن، مردم کشورهای دیگه 40 ساله، در طول تاریخ 5 ساله و 2 ساله چرا؟ بنابراین، ولی اگر شما از نظر بهداشتی و از نظر پزشکی اطلاعاتو داشته باشید میتونید بفهمید چرا امریکایی‌ها 80ن، یه جای دیگه 40، یه جای دیگه 30، یه جایی در گذشته 5 سال و 10 سال و 12 سال بوده. حالا اینه که خدمتتون عرض می‌کنم، نه اینکه من اشکالی در اون باور شما میبینم، ولی اون باور قراره به عنوان یه باور کنار واقعیات باشه، نه اینکه بیاد تو متن واقعیت. و مثلا چون من عزیزانی رو میشناسم و به اون دلیل عرض میکنم که همین جمله شما رو میگیرن تا آخر میرن، یعنی میگن حالا وقتی که این خداست که تصمیم میگیره انسان کی بمیره یا زنده باشه، پس ما مثلا آزمایشامونم نمی کنیم، معالجاتمونم نمی کنیم. یعنی اینجاست که گرفتاریست، برای که به نظر میرسه اون خدایی که این جهان رو خلق کرده، اونایی که باور دارن، قاعده و قانون برای درست و خراب کردنش هم گذاشته. یعنی گفته اگه میخوای آب و جوش بیاری باید این کارو بکنی، میخوای سرد کنی باید این کارو بکنی، توش هم دخالتی نمیکنه. اگر میخوای زنده باشی باید این اصول رو رعایت کنی، اگر این اصول رعایت نکنی خودتو در معرض خطر قرار میدی، اگر بیمار شدی باید این کارا رو بکنی، اگر این کار نکنی میتونی با مشکلات بیشتری روبرو بشی. یعنی به نظر میرسه که برخی از اوقات این حمایت از اونجا میاد. یه مثالی میزنن که باران شدیدی آمد، رادیو اعلان کرد که بهتر خانهاتون رو تخلیه کنین. یه نفر برگشت گفت که من برای چی خانه رو تخلیه کنم؟ اگه خدا بخواد خونه من خراب میکنه، منو میکشه، اگه نخواد نمیکشه. بعد از یه مدتی این آبا باران بالا اومد و این آدم گفتن بیاد حتما بیرون، اصرار کرد نه من نمیخوام، اگه بخوام بمیرم میمیرم، نه نه. بالاخره رفت رو پشتمون، بعد هلیکوپتر اومد گفتن ما هنوز میتونیم تو رو بریم، گفت نه اگه خدا بخواد من بمیرم میمیرم، اگه نخواد نمیمیرم. بالاخره با آب اومد بالا و از اون بالای پشتمون افتاد و غرق شد و مرد. اون دنیایی که رفت بهش گفتن که خب درست است که تو داشتی میمردی، ولی ما برای تو هم پلیس فرستادیم، هم قایق فرستادیم، هم هلیکوپتر فرستادیم که نجات پیدا کنی، تو نخواستی این کارو بکنی. ما تو این دنیا قراره اگه میخوایم معالجه بشیم از راهش اقدام کنیم، برای که قواعد و قوانین اینجا گذاشته شده. یک کسی این قواعد و قوانین رو به هم نمیزنه، نه موجب بیماری ما میشه که عده فکر میکنن که مثلا او سبب بیماری شد، نه او سبب شفا میشه، مگر اینکه من یه اصولی رعایت کنم. حالا نقش این باورها و اعتقادات در آرامش ذهن من، در به وجود آوردن یه مقدار شرایط مناسبی که به مغز من و به قواعد و قوانین طبیعت مرتبطه، یه گفتگویی میشه دربارش داشت. ولی اگه فرض کنید مردم افریقا ای بسا 10 برابر 100 برابر بیشتر از مردم امریکا یا سوئد یا نروژ یا فنلاند صبح تا غروب درباره بیماری و گرسنگی و غذاشون دارن با خدا حرف میزنن و التماس میکنن، 10 برابر 100 برابر ای بسا مثلا تو شرایط بدی که هستن. حالا اون وقت بعد یه دفعه اونا اصلا هیچ جوابی نگیرند و بمیرن از گرسنگی یا از بیدوایی یا از بی سرپرست بودن یا سرپناه بودن، و سوئدی و نروژی و دانمارکی و فنلاندی بدون که یه دفعه اسم خدا رو بره تا 90 سالگی خوب و خوش زندگی کنه. اینا نشون دهنده این است که یه واقعیت رو باید پذیرفت. علتی که اینو خدمتتون عرض می‌کنم اینه که قاعده علمیه، روزی که من با ترس یا واقعیت یا خطر یا ضرر آنگونه که هست به درستی برخورد نکنم و روبرو نشم و اون رو به دلایلی و بهانه‌هایی پس بزنم، اون زمانی که گوشه‌های ذهن خود من تردیدی در مورد اون بهانه‌ها یا دلایل هست، اینا بعداً شب‌ها به صورت کابوس و یا به صورت حالات کمی غیر ارادی مثل استراب، مثل حمله‌های هراس و وحشت، مثل حال به هم خوردگی یا مثل مشکلات جهاز هاضمه یا تنفس یا چیزهای دیگه که بیماری سایکوسوماتیک هستن خودشو نشون میده. به همین جد است که بنده بارها عرض کردم دوای درد مسائل و مشکلات ما درک واقعیت، شناخت واقعیت، معالجه ما هم از طریق واقعیت. بنابراین اگر شما خیلی راحت برگردید بگید به من تو این زمینه گفتن این احتمال 5% یا 2% یا 1% و اینو میفهمم و میپذیرم و خوشحالم که 99% حال من خوبه و من دوران و بحران رو پشت سر گذاشتم، 1% خطر رو هم میفهمم، اگرم آمد تازه باش مقابله میکنم، هنوز باز احتمالات دیگری هست و با این واقعیت برخورد کنیم، کابوس ها سراغتون نمیاد. ولی اگر شما اون جمله‌ای که فرمودید بشه مبنای فکرتون، باید عرض کنم که چون خودتون هم میدونید توش تردید هست، حتی اگرم ندونید واقعیت به شما نشون میده که یه مقدار جهان غیر از اینه و ضمناً یه همچین نگاهی که شما دارید غیر واقع بینانه است، ترس که یک پدیده واقعی خارجیه تبدیل میشه به استراب که پدیده درونی غیر واقعیه و بعد شروع میکنه به فزاینده شدن و بیشتر و بیشتر شدن و خودشو رشد دادن و به صورت اختلالات فیزیکی از طریق بیماری‌های روانتنی سایکوسوماتیک و یا در خواب‌ها و رویاهای ما دخالت کردن و در نتیجه خودش رو اونجا نشون میده. بنابراین شما که به نظر میرسه خیلی واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و باهاش هم راحت و آسوده باشید. ما به هر حال به جهانی آمدیم که ضرر و خطر همیشه در کمینه و هر آن میتونه اتفاقات بیفته. حسن دنیای امروز این است که به دلیل آگاهی‌های پزشکی و توانایی هایی که تو این زمینه خوشبختانه هست میتونن ما رو کمک کنن و شما هم حتما جزء اون افراد هستید. مخصوصا در مورد سرطانی که اشاره کردید، در یه مراحلی 100% معالجه میشه، در یه مراحل دیگه‌اش بیش از 90% 95% و تازه میدونیم پیشرفت‌های علمی به صورتی در این زمینه ها داره حرکت میکنه که به تدریج هم تشخیص زودتر و به موقع انجام میشه، هم طریق معالجه مفید و مؤثر بیشتر خواهد شد و خیلی امیدوارن که طی حتی چند سال یا چندین سال آینده ریشه این بیماری هایی که بیشتر اوقات افراد رو با مشکلاتی روبرو می‌کنه کنده بشه. بنابراین با واقع بینی با مسائل برخورد کنید و خب خیلی راحت هم به زبون بیارید، یعنی اصلا به دلیل نره برای دیگران که دیگران رو تحریک کنید یا نگران کنید، ولی با خودتون بیستید منم به هر حال زندگی خوبم رو کردم و می‌کنم و با واقعیت هم هر اندازه که لازمه آشنا میشم و برخورد میکنم و دست و پنجه نرم میکنم و وقتی اینا رو به خودتون میگید کابوسا و خوابها میرن دنبال کارشون. نه بی خودی اقراق کنید که خیلی اوضاع بده وقتی که نیست و نه بی خودی وانمود کنید که هیچ خبری نیست، بلکه همه چیز یه جور دیگه حل شده یا حل میشه، چون هر دوی اینها غیر واقع بینانه است و میتونه کار دست ما بده. این مطلبی هست باید ازتون خواهش کنم.
یه سوال دیگه دارم اگه لطفا
حتما روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم. من در خدمتتون چنگار رجمن با ما باشید.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
دکتر رضا ترشیزی به مناسبت انتقال مرکز زیبایی خود به طبقه همکف ساختمان ایرانیان در ولی، مجهزتر و کاملتر از همیشه کلیه خدمات زیبایی خود را با تخفیف‌های ویژه 10-40% ارائه می‌کند. سوپر ترماش مؤثرترین روش درمان برای کشیدن پوست صورت و بدن. فرکسال درمان لک، چین و چروک و خطوط ناخواسته روی پوست. فوتو فیشال و لیزر رفع موهای ناخواسته. انواع تزریق‌های بوتاکس و بوتاکس جدید با نام دیسپورت، رستلین، پرالین، ریدیس و جوودرم. تلفن در ولی 818-789-9393، در ارواین 949 552-2650 و گلندل 818-243-1513. مطب های دکتر رضا ترشیزی با پیشرفته ترین و جدیدترین دستگاه ها مثل همیشه در خدمت شماست.
سلام سیما جون.
سلام مرجان جون، چه خبر؟
هیچی، باز یک عالمه مهمون دارم. فکر میکنی گوشت و مرغ و ماهی سالم و ارزونو برم از کجا بخرم؟
مثل همیشه توصیه میکنم بری کیو مارکت. همیشه زیر یک سقف دنیایی از انواع میوه و سبزیجات و خاربار و مرغ و گوشت ماهی تر و تازه داره.
تو هم میای بریم با هم؟
با اینکه دیروز اونجا بودم بازم میام.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون نفش لوئیس، تلفن 818-345-4251.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
من آنجلو طالبی، a certified financial planner و a registered investment advisor، از شما دعوت میکنم تا در سمینار من که در تاریخ 30 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد حضور به هم رسانید. این سمینار در مرکز فرهنگی نسخ اسرائیل واقع در خیابان رکسفورد در شهر بیورلی هیلز خواهد بود. در این سمینار به مسائل اقتصادی که در فکر همگان میباشد اشاره خواهم کرد. مسئله کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت؟ اما از وضع کامرشال ریال استیت، طلا، نفت، ریفلیشن و بهره. یک بار دیگر این سمینار در 30 سپتامبر روز چهارشنبه در ساعت 7 برگزار خواهد شد. محل نسخ اسرائیل در شهر بیورلی هیلز. ورود برای همگان آزاد و رایگان است با پارکینگ رایگان. برای رزرو جا به تلفن 310-205-9000 زنگ بزنید. یک بار دیگر 310-205-9000. به امید دیدار شما چهارشنبه 30 سپتامبر ساعت 7 شب در کنیسای نسخ.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر خیلی ممنون، لطف کردین. راستش من خودم فکر میکنم خیلی واقعی دارم برخورد میکنم، ولی اینجور که شما فرمودین باید واقعا گرانه تر برخورد کنم با این قضیه. یه سوال دیگه از خدمتون داشتم. من اگر واقعا بخوام بگم یه نگرانی اگر داشته باشم تو این قضیه، نگران پدر مادرم بودم و به اونها نگفتم، اونها در ایران هستن.
شما چند سالتونه؟
من 45 سالمه.
خب اون وقت در چه مراحلی بود یعنی این ماجرای سرطانشون؟
والا من خودم پیدا کردم، ولی آخرش مشخص شد گفتن فیز 2ه، به خاطر اینکه خارج از سینه هم کانسر بوده، برای همین دارم شیمی درمانی میگیرم.
خب احتمالاً به شما گفتن که بیش از 90% شما هیچ مشکل و مسئله‌ای
نداره. بله دقیقاً.
خب بنابراین وقتی یه همچین چیزی هست که بنده بیش از 90% سر مالا بیش از 50% در خطرم، اینی که اصلا خودتون نگران نکنید، ولی که شما در حالت عادی هستید اونم با توجه به شناختی که هست و مواظبت و مراقبتی که میکنین. اما به پدر مادر چند ساله هستن؟
مادرم 70، پدرم 75.
حالا فکر میکنید که هیچ راهی هست که اونا بفهمن و بدونن؟ یعنی
ما خیلی سعی کردیم و خانواده خیلی، من اصرار کردم به همه و که از کلن از خانواده در ایران دور نگه دارن این مسئله رو.
من فکر نمی کنم با توجه به متاسفانه شناخت و گرفتاری هایی که اونا دارند و آگاهی هاشون گفتنشون مفید باشه. یعنی در حقیقت معناش این است که امیدوارم اینجوری به صورت بد تلقی اصلا تقریبا به یه نوعی به اونا مربوط نیست، جز اینکه اذیت بشن کاری هم براش نمیتونن بکنن.
دقیقاً من خودم هم چون دیدم اولا شرایط اومدن ندارن، دومم بخوام بیان شرایط ویزام هست.
بعد اصلا اون خودش یه داستان دیگری است. یعنی نه من دلیلی برای گفتن نمیدونم و واقعا از دوستان و فامیلم بخواید اکیدن این کار رو مواظب باشن که دست گلی آب ندن. تمام احتمالات ممکن که کی ممکنه به کی بگی بچه جوری بشرم لطفا پیش بینی کنی. که یه دفعه غافلگیر نشین. به نظر من دلیلی برای که اونا بدونن ندارن. به علاوه ماجرای شما هم گذشته است و بعد از یه مدتی هم که خوشبختانه خود شما را هم آزاد و راحت میکنه، همینقدر که چند سالتون بگذره و راحت بشید. به هر حال میدونید این مشکلات و مسائل الان پیدا میشه و مهم برخورد درست و طبیعیشه که خودتون را آزاد کنید. من همین نگرانی مربوط به خانواده هم یه ذره مسئله شما. وقتی خاطرتون آسوده بشه که نه فایده داره، نه مفیده، نه درسته، نه شما مسئولیت و تعهدی تو این زمینه دارید با توجه به شرایطی که دارید، بنابراین اصلا ازش بگذارید، خودتونم راحت و آسوده خواهید بود و تا اونجایی هم که ممکنه خودتون مشغول کار و فعالیت بکنید برای که هرچی بیشتر.
من از هفته دوم رفتم سر کار.
بسیار درست شما اینه، برای که زندگی اگر میخوایم ثابت کنیم که ارزش داره پس ادامه باید داشته باشه، برای که ادامه داشته باشه باید فعال بود. من مطمئن هستم با پیشرفتایی که هست مثلا تو این زمینه که به اشاره فرمودید حتما این ماجرا به راحتی میگذره، چند سال یا 5 سالتون هم تموم میشه، میره دنبال کارتون و آسوده و راحت خواهید بود. اینی که دیگه خطری هم شورت نمیگه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دوست دارید، خیلی متشکرم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین.
خواهش میکنم.
من از سوئد تماس میگیرم. یک پسر 2 سال و 3 ماهه دارم. و الان حدود یک ماهی هست که مهد کودک رو شروع کرده. اینجا قبلا مثل این که قوانین به این شکل بوده که پدر و مادر رو میتونستن تا هر زمانی که بخوان با بچه اونجا باشن، ولی ما وقتی که رفتیم گفتن که این قانون تغییر کرده و مادر یا پدر اگه بخوان همراه بچهشون باشن فقط 5 روز میتونن با بچه اینجا باشن، ولی من و همسرم دیگه با اصرار که میکردیم و اینا اینو بهشون چیز کردیم که قبول کردن. حدود 3 هفته من با پسرم رفتم، یعنی از صبح میرفتیم تا بعضی موقع تا ساعت 12، بعضی موقع تا ساعت 2 اونجا بودیم. بعد از 3 هفته به من دیگه تذکر دادن که دیگه بیش از این نمیشه که شما بیاین، و بعد من دیدم که پسرم اصلا آمادگی جدایی از منو نداره. یعنی مثلا من یه تستی که کردم نمیدونم کار درستی کردم، یعنی مثلا بهش گفتم من یه لحظه برم مثلا تلفنمو بیارم، با من اومد، یعنی قبول نکرد که مثلا جدا از من باشه. خودش منو ترک میکنه وقتی میریم اونجا، ولی اینکه من بخوام اونو ترک کنم نه. مثلا خودش میره بازی میکنه تو حیات اونجا با بچه‌ها. 2-3 روز اول البته کاملا به من میچسبید، ولی بعد از یک هفته کاملا خودش راحت میره. اصلا نمیدونستم که کجا هست، بازی میکرد با بچه ها بود، ولی از دور مواظب بود که من هستم یا نه. حالا من این سوال از شما دارم که من نمیتونم که این
نه 3 هفتهتون کی تموم شده؟ این تموم شده دیگه، درسته؟
الان یک هفته است که من دیگه آوردمش خونه، به اونا گفتم که پس من بچه رو میبرم.
نه اون کار درستی کرد. ببینید عزیز، من بارها چون دوست دیدیام این توضیحو دادم اگر شنیدید. اول من و شما باید بدونیم بچه‌ها یه مشکلی دارن، دو تا مشکل دارن. یکی مشکل 7 تا 16 ماهگی یا 6 تا 18 ماهگی است که بهش میگن استراب جدایی. تو این فاصله بچه قرار نیست از مادر یا کسی که ازش مراقبت میکنه جدا بشه. یعنی فرض بر این است که این دوران هست و بهترین راهش هم اینه که تو این ایام بازی که تقریبا هر روز و هر شب باید انجامش داد بازی قایم موشک. یعنی بچه به این نتیجه برسه که وقتی من پدرم و مادرم رو نمیبینم اونا زندن و یه چیزی درست میشه که به عنوان object permanent یا ثبات میشناسیم. بچه میره مادر و پدر میذاره تو ذهنش، وقتی گذاشت تو ذهنش اگه تو زندگیش نباشه مهم نیست، برای که تو ذهنش دارتش. یعنی درست بسته این میمونه که شما پولتون میذارید تو بانک اما یه رسیدی از بانک دارید که خاطر ناسست اون پولتون اونجاست. این دقیقا اون اتفاقیست که تو ذهن بچه میافته. پس شما قرار بوده هر وقت هست این کار بکنید. دومین استرابی که بچه ها دارن که 8-10 ماهگی در بیشترشون خودشو نشون میده بهش میگن استرنجر انگزایتی یا استراب غریبه هاست. یعنی بچه نظری راجع به غریبه ها پیدا میکنه که ای پدر و مادر موضوع غریبه ها رو نه اینکه با دادن بچه بغل دیگران، بلکه با به وجود آوردن یه فضای لذت بخش شادی آفرین با دیگران که یکی از اونها محیطای بچه هاست و یا هر جایی که بچه ها هستن، این وضعیت رو در بچه به وجود میارن که از این بحران و مشکل هم بگذره. حالا روزی که بچه من شما به حدود 20 ماهگی رسید که میتونیم ببریمش یه جایی، ما قرار است این بچه رو در ارتباط با بچه‌های دیگه تو محیطایی بذاریم که قاعده ای نداره، یعنی تو پارک ها یا تو هر محله بازی که بچه‌ها هستن و شما هم اونجا هستید و بچه‌ها ابدا متوجه مسئله بودن و نبودن پدر و مادر نمیشن، بلکه بچه و بزرگسال یه جوری با هم در آمیختن، بچه‌ها با هم بازی میکنن، یعنی به تدریج اون یه زمینه و آمادگی پیدا میکنه که بتونه از شما جدا باشه. و بعدم اون تست رو نه تو محیط آموزشی، جای دیگه باید بکنید، که مثلا خونه دوستتون که میرید اگه شما رو نمیبینه، یا اگر شما برید بیرون چه میشه، وقتی با پدرش میذارید خونه چه میشه، و به تدریج کمکش کنید که او مشکل استراب جدایی نداشت باشه، یعنی وحشت این که شما اگر برید او میمیره، که در حقیقت میشه گفت برای که ما بزرگسالا بفهمیمش، نداشته باشه. اگر این استراب رو نداره، مشکل دیگه بچه یه مقدار تصوراتشه و یا اون به دلایلی نگرانی یا ترسش از محیط آموزشی. میگن وقتی بچه استراب جدایی نداره، تنها چیزی که میتونه داشته باشه سوشال اسکول فوبیا. اسکول فوبیا یعنی من با موضوع محیط آموزشی مسئله دارم. خب اون یه مقدار آموزش میخواد، یعنی اون درستش اینه که شما اولا اون محیط رو اگر درش بازه قبل از مدرسه یا بعد از مدرسه یا مثلا روزای شنبه یه شنبه، مثلا اگه میتونید برید اونجا، برید دور و برش، اگه میتونید برید تو اونجا مثلا بازی بکنه یا هر چیزی که محیط براش راحت و آسوده بشه. بعد از اون شرایطی رو به وجود بیارید که یکی دوتا از بچه‌هایی که اونجا هستن رو، مخصوصا اگر ایرانی باشن چه بهتر، که با اینا دوست بشن و مثلا روزی که میرید مدرسه یا میخواید ببریدش با اون برید، مثلا یکی تو اون یکی رو بردارید تو برید، چون بچه‌ها اگر ببینن یه دوستشون اونجاست، اهمیت پدر مادر یه دفعه از 10 میشه 1 یا 2. و اگر فرزند شما از این که از شما جدا بشه مسئله و مشکلی نداره و ضمناً یه همچین حالاتی رو به اندازه کافی تمرین بهش دادید و خاطرتون هست که مشکل استراب جدایی نداره، اون موقع میشه یه پاداشایی براش گذاشت، یه حرفایی زد که من تو رو اونجا میذارم، من میرم برات مثلا اینو میخرم بعدم میام، یا چیزهایی از این قبیل. و یا درسته که این حرفو میزنید، ممکنه اون مدرسه قاعده‌ش عوض کرده، بعید میدونم در یک کشوری مثل سوئد یه بخشنامه دولتی بیاد که بچه‌ها نمیتونن پدر مادر رو توش بمونن، من اینو باور نمیکنم. بنابراین انتخابی است که ممکنه فقط همون واحد در حقیقت آموزشی یا واحدی که او بهشون مرتبطه یه تصمیمی در این زمینه به دلایلی گرفتن. تازه همین که به شما گفتم 5 روز بعد به شما 3 هفته اجازه دادن، نشون میده که چقدر همراهند و اونا هم متوجه این در حقیقت مقررات به نظر من داخلشون هستن که من باشون خوشحال نیستم. این که شما بچه رو آوردید به نظر من کار درستی کردید، چون الان شما باید یک کوششی بکنید ظرف مثلا 1 ماه آینده، چون چیز را از دست نمیده. هیچ خودتون نگران نکنید که الان در این محیط آموزشی از علم از فیزیک و شیمی عقب میفته، ابدا. مهم مسئله اصلی و اساسی سلامتی و آرامش و امنیتشه، سلامتی آرامش و امنیتشه. بنابراین شما شروع کنید به بازی ها رو با این کردن، یعنی بازی قایم موشک رو فراوون، حتی یه ذره شب، یه ذره با نور کم، حتی برخ از وقت با نور خیلی کم که تو تاریکی باشه، که بچه در ذهنش کاملا شما رو بسازه و داشته باشه، و بعدم جای مختلف بذاریتش و بعدم با بچهای متفاوت در ارتباط، و بعدم اگر اون مدرسه قبولش نمی‌کنن ببینید مدرسه دیگه کجاست، و اونجا اگر یه بچه سوئدی یا ایرانی پیدا کنید که اینا با هم دوست و همبازی بشن و شما دوتا با هم باشید، صلاح اون بچه هم هست. مثلا اگر پسر مال شما پسر باشه بهتره، ولی خوشبختانه اونجا پسر و دخترشون اینقدر با هم یکی هست و آمیخته که فرقی نمی‌کنه، ولی به هر حال به دلیل نوع بازی‌ها و انتخابش اگه بتونید یه 1 ماهی، چون حداقل طول می‌کشه، اینو کمکش کنین هست، بعد میتونید بگذاریتش و اگرم ناراحت شد، چون استراب جدایی نداره، بقیهش بازیه، چون کمتر بچه ایست که نخواد با پدر مادرش باشه، کمتر بچه ایست که نخواد شب بیاد تو رخت با پدر مادرش. پس بنابراین این اشتیاق بچه ها یا قهر بچه ها یا گریه بچه ها برخی از خود عمقی نداره، فقط یه بهانه و وسیله است برای که ما رو تحت تاثیر قرار بدن. اونجاست که میشه جلوش ایستاد، یعنی اونجاست که اگر من خاطرم آسوده باشه، فرزند شما استراب جدایی نداره، استراب غریبه ها رو هم نداره، ولی دلش مامانش رو میخواد، خب به دلش ما عمل نمی کنیم. چون اونجا دیگه موضوع جزئی سطحیه. خب فردا مدرسه همینه، پس فردا هومورکش رو شاید دوست نداره انجام بده، کار خانش رو، خب ما که نمیتونیم بگیم نه جانب فرزندون میگیریم. من اون وقت نگران میشم که بچه دچار استراب جداییه و با گذاشتنش و گریه کردنش از پا در میاد، ولی روزی که بچه یه چیزی رو ممکنه برای یه بستنی هم گریه کنه، برای یه اسباب بازی هم گریه کنه، ما اونجا اهمیتی نمیدیم، برای که اون چیز ضروری و حیاتی نیست. اینجا اگر فرزند شما نشون بده که با جدا شدن از شما، دور شدن از شما، هم از اینکه شما برید یا او بره مسئله ای نداره، من اون وقت نگرانش نیستم که شما اونجا یه ذره سخت بگیرید یا حتی یه ذره گریهش رو بذارید انجام بشه، برای که خاطرتون آسوده، واقعا خطر او رو تهدید نمی‌کنه. درست مثل که شما اگر گرسنه و تشنه باشید در حال مرگ، خب ممکنه برای غذا گریه کنید، ولی اگر آب خوردید، غذا خوردید، حالا میگید الان میخوام، نمیخوام نیم ساعت صبر کنم، خب صبر کن، من نگران اون ناراحتی شما نیستم. این تفکیک رو باید بدید. و ضمن اگر مدارسی هستن که حتما به نظر من هستن، چون بعید میدونم این قانون باشه، اینا قانون توی کشوری به سوئد نمیشه، تو سوئد مثل برخی از کشورها سوپتورو قانون بیخودی وضع نمیکنن، اونا فقط وقتی قانون وضع میکنن که مجبورن، برای که میدونن قانون ضروری نامطلوبه. بنابراین چون این یه دستور داخلی است، ببینید جای دیگه اگر هست، اگرم نه بچه رو واقعا نگه دارید. در سن 2 سال و 3 ماهگی هنوز چیز عجیب و غریبی نیست که اونقدر آموزشایی نداشته باشه. ضمناً بچه برخی از وقت به خاطر مشکل زبانش که چون دوربریشو نمیفهمه هست، بنابراین دوستی که براش انتخاب میکنین حتما سوئدی باشه یا ایرانی باشه که به زبان سوئدی صحبت میکنه، یا خودتون به هر حال اونقدر زبان رو باید یادش بدید که در حد بچه 2 سال و 3 ماهه‌ای که چیزی نزدیک 200-300 تا لغت رو باید بتونه به کار ببره. و اگر اون کارو بتونه بکنه راحته، چون خیلی از اوقات هم به دلیل غریبه بودن در اون محیط باش مسئله است. به هر حال این مشکلی هست، برخی از اوقات هم کمی فشار رو و یا کمی گریه بچه رو اگر استراب جدایی ندارن میشه قبول کرد و تحمل کرد.
بعد یه سوال دیگه، ببینید من احساس میکنم که استراب جدایی رو نداره، چون مثلا یک بار من هیچ وقت با هیچ کس تنها نداشتم، حتی تا 2 سالگی هم حتی با پدرش هم مثلا شاید نیم ساعت بوده.
باشه، اون تو ذهنش میتونه باشه، ملاکی نیست که شما جداش نگذاشتین، ملاکی اینه که او چی فکر میکنه. به همین جهت است که در از طریق قایم موشک بازی که بهترین بازی جهانه، اون ماجرای جدایی و فردیت رو میشه در بچه‌ها به وجود آورد. اون کار اینقدر بکنید که خاطرتون واقعا آسوده بشه، در عمل هم چنینه.
چون ولی مثلا با مسئولین، با بچه‌ها خودش میره به زبون خودش، چون بلد نیست سوئدی رو.
خب اون مسئله است، شما نقرار نیست بچه رو که زبون نمیتونه بفرستید. ببینید مرزم این بوده که ما زبون فارسی رو تو خونه صحبت میکنیم، ولی همینقدر که بچه مثلا به 18 ماهگی رسید، ما با 200-300 لغتی که بچه مثل آب، مثل دیوار، مثل کاغذ، مثل قلم، مثل مداد، مثل معلم، اینا رو باید یادش بدید. ولی بچه بره توی جایی که زبون نمیتونه، خب مشکل میتونه اصلا زبون باشه. یعنی زبون معناش این است که من به اینجا تعلق ندارم، یا مسئله جای بدی است، چون بچه از سه چیز میترسه: راهش زیر پا خالی شدن، صدای بلند ناگهانیه و هر چیز تازه. و شما در حقیقت با زبونی که نمیدونه گرفتارش کردید. ما نمیتونیم بچه رو به محیط آموزشی بفرستیم بره اونجا زبون یاد بگیره، اون هزینش بسیار بسیار سنگینه. پس توصیه من این است که شما حتی تو این مدت میتونید، گفتم، با بچه سوئدی یا یک کسی که بیاد اون 200-300 تا لغت اولیه رو که توی بچه های 2 تا 3 ساله استفاده میشه، چون رشد زبان در حقیقت بین 2.5 تا 3 هست و بچه ها از 500 تقریبا تا 1500 هم میتونن برن، ولی شما اون حداقل زبان رو باید بدونه و جملات مثل اینکه آب میخوام یا خستمه یا میخوام برم دستشویی، اینا رو باید لغت جمله ها رو بلد باشه و الا گرفتار بشه. بله حتما.
نه،
خب بنابراین ببینید کارتون اونجا یه ذره درست نبوده. شما قرار بوده یه مقدار بیشتری اون رو در ارتباط با بچه‌ها بذارید. الان هم همین کارو بکنید عزیز. ده. ولی نگران این که دو سه ماه مدرسه‌اش عقب بیفته اصلا نباشید، چون اون اصلا مشکل شما.
پس فقط این سوال داشتم مثلا با عرض معذرت، این یعنی این مرزی که بچه‌ها، یعنی بچه‌ها وقتی که میپذیرن که اونجا باشن با کمال، مثلا همسر من میگه هرگز اون اینجوری نیست که به تو بگه برو.
نه، این ممکنه هرگز به شما نگه، ولی همینقدر که کمی ناراحته، حتی کمی گریه میکنه بعد از اینکه 2-3 دقیقه خوب میشه، میشه که 2 دفعه فرق میده پذیره.
مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه.
نه دیگه، تا 5 دقیقه 10 دقیقه اگر سپریشن انگزایتی نیست بعد از اینکه، ولی زبانش مسئله منه ها. من به شما بگم، شما زبان رو اگه درست نکنید اشتباهه. این یک ماه میتونید بچه به سرعت ظرف یک ماه تمام این 200-300 تا لغت رو یاد میگیره. برای خوشحالم با تو صحبت.
متشکرم، لطف کردید.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ارائه ای از KIRN 670 AM و کانون هنر ایران. کنسرت با شکوه گروه شمس، پور ناظری ها، برای ایران، اجرای نوین از موسیقی ایرانی.
شنبه 8 شب در رویس هال UCLA. تهیه بلیط گیشه سالن 310-825-2101 UCLA Live.org، تیکت مستر، هولد سام چویس، میوزیک باکس و کیو مارکت. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals and all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
Hi, this is Lee Bach, Sheriff of Los Angeles County. I want to share with you a wonderful program that could positively affect the lives of teenagers. Every day I witness how youngsters between the ages of 15 and 18 fall into trouble in ways that could change the direction of their lives forever. What is sad is how it all could have been prevented if these teenagers understood the consequences of their actions. You and your teenagers are invited to join us on Sunday, October the 11th at 2 p.m. at the Beverly Hilton Hotel, where we will be launching a five-step mentoring program with the Iranian American Parents Association. This five-step certified mentoring program is called One Life to Live and will help teenagers between the ages of 15 to 18 better understand the dangers and challenges they face as they prepare for their future. Field trips are also planned for these teenagers to visit the Los Angeles County Jail and a local rehab center to better understand the consequences of their action. Please join me on October the 11th at 2 p.m. in the Beverly Hilton Hotel. I look forward to meeting all of you. Thank you.
This is John Paley asking you to call 310-358-3337 to purchase your tickets. Space is limited. That's 310-358-3337.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روز سه شنبه فردا 22 سپتامبر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو خواهم داشت. نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت در منطقه ولی در شهر رسیدا این کنفرانس برگزار خواهد شد. محل برقراری ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداست. کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو که نگاهی به حوادث اخیر ایران و آینده اون هست رو در روز چهارشنبه 23 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت و کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدائی و سرخوشی و استرس یا فشار روانی اجتماعی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو در روز پنجشنبه 24 سپتامبر در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشکلی دارم. من البته چندین ساله که با این مشکل دارم هی کلنجار میرم. من موهای سرم رو میکنم.
با چه شدتی؟ یعنی چقدر؟ اینقدر که کنده میشه یه جایش خالی میشه؟
بله تمام بغل سرم، تمام بغل گوشم رو کندم. حالا بعض وقتا شدتش بیشتره، خیلی خوب بیشتر خالی میشه. بعد قسم و آیه که ندیگه نمی کنم، بعد دوباره شروع میکنم. بعد اصلا دست خودم متوجه نمیشم که میکنم.
خب
بعد از این که میکنم میزنم مثلا زیر گریه، میگم آخو من چرا آدم عاقل نباید بفهمم که دارم یه همچین کاری.
خب حالا چرا مثلا تو خونه و اینا مثلا یه کلاهی چیزی سرتون نمیذاری؟ تو خونه چرا؟
اصلا متوجه میشم که کلاه هرم زدم کنار رو دارم میزنم.
نه اونو معمولا دیگه به اون حد نمیرسه، یعنی این که دستتون بره به سمت موتون میتونه ناآگاه باشه، ولی اینکه کار دیگه بکنید بعد به اونجا برسید معمولا دو قدمه اینا نیستن. یا حتی میشه یه نوعی حالا کلاه نباشه یه چیزی مثل پوست مانن رو به سرتون ببندید، برای که این کار رو تو جمع و تو مهمونی که نمی کنی، اینو تو خونه می کنی.
بله بله.
و بعدم همطور که خودتون اشاره کردید ناگاه میرید اونجا، بعد وسطش هم دیگه اهمیتی نمیدید. اگرم متوجه بشید به رو خودتون نمیارید مثل اینکه حالا عیبی نداره بذار این کارو بکنم، ولی خب ریشش میدونید تو استراب و تو وسواس. بنابراین شما سابقه استراب و وسواس رو هم از خانواده داشتید هم دارید، البته چیزای دیگه هم هست. چند اندازه آدم نگران و مضطربی هستید؟
خیلی خیلی نگرانم، یعنی اصلا یه چیز کوچیک برام یه چیز خیلی گنده.
خب آخه همین ببینید، ما تو خانواده پدری و مادری آدم مضطرب و وسواسی داشتین؟
بله بابا مخصوصا خیلی فوق العاده آدم مضطربیه و هول وسواس هم که همون خانواده پدریم بیشتر بود. البته من هیچ وقت مشکلی تو زندگی نه خانوادگی نه الان زندگی زناشویم هیچ مشکلی نه مالی نه دعوایی هیچی نداشتم که بگم مثلا آهان از اون روز لابد شروع.
نه نه دلیل نداره به اون روز. آخه شما برای خودتون تصمیم گرفتید، شما فقط تنها کاری کردید با این استرابتون همه چیزای خوب و خراب میکنید، همه چیزای خراب هم خرابتر. علاوه اینو به عزیزان و اطرافیانتون منتقل میکنید، بعدم اگر بچه دار بشید یا شده باشید به اون منتقل میکنید. یعنی این چیزی نیست که بگید به خاطر حادثه است. ماجرای استراب در حقیقت یه نوع ارزیابی است که برخی از اوقات ارتباطی هم به واقعیت نداره. به همچنین که نوع خیلی شایع استراب نادانی است، یعنی ما اثر نادانی اون باورها رو داریم، بنابراین نه حوادث و نه آنچه که دور بر ماست ریشش نیست. خب برای چند سالتونه شما؟
من 28 سالم.
از چه وقت قبل این موضوع اینقدر بوده تو زندگی شما و کندن موتون؟
خیلی ساله، فکر می‌کنم از 19 سالگی.
خب چه مدتی ازدواج کردی؟
4 ساله.
فرزندی دارید یا نه؟
نه فرزند ندارم.
همسرتون چند سالشونه؟
35.
خب ببینید عزیز، شما احتیاج به این دارید که موضوع استرابتون رو حل کنید، ولی این استراب تبدیل میشه به افسردگی. بعد اگر حامله بشید و بچه دار بشید معمولا به صورت افسردگی خودشو نشون میده و اون وقت این کارا رو بیشتر و شدیدتر میکنید. یعنی شما در حقیقت پا مثلا در یه آب و استخری گشتید که این آب میاد بالاتر و بالاتر و اگر شنا بلد نباشید یا بیرون نیاید از پا در میاید. یعنی احتیاج به کمک دارید و این نوع حالات برخی از اوقات برای مدت کوتاهی شاید احتیاج به دارو داشته باشه، برای مدت کوتاه ممکنه 3 ماه 6 ماه به شما دارو بدن که این سیستم آروم کنه و ضمناً مسائل ذهنیتون رو حل کنه. تو صحبت‌های خاصی نکردید، چیزایی گفتید که نشانه یه مقدار غیر واقع بین بودنتون هست، اونو میتونم کاملاً حس کنم و اونه که کار دستتون داده. بنابراین اگر یه روانشناس پیدا کنید و چند جلسه باش کار بکنید و شاید ایشون تشخیص بدن که برای 3 ماه 6 ماه دارو میخواید تو به یه روانپزشک مراجعه کنید، تو روانپزشکتون نه کسی دیگه بهتون دارو بده 3 ماه و 6 ماه بعدش میتونید ازش بیرون بیاید و الا این وضع ادامه پیدا میکنه و همونطور که گفتم از توش بعدن افسردگی میاد، از وسط افسردگی استراب معمولا خشم و عصبانیه. بنابراین یه دفعه شما میافتید تو اون مثلث زحمت و نکبتی که من الان اشاره کردم، افسردگی، استراب، خشم، و اون وقت هر کدومش علت دیگری میشه، به وسیله دیگری تشدید میشه، بعد خودش علت اون یکی میشه، اصلا میافتید توی چارچوب یا توی مثلثی که به این راحتی ازش بیرون نمیاد. قبل از اینکه دیر بشه این کارو بکنید. ضمن حاملگی و بچه دار شدن شما حتما برای کوتاه مدت هم از درون هم تعادلای هورمونی و ترشح غدد و ایناتون رو به هم میریزه، هم به هر حال به دلیل مسئولیتایی که پیدا میکنید که با استراب اصلا همخوانی و سازگاری نداره گرفتار خواهید شد.
باشه، مرسی آقای دکتر.
تمنا میکنم، موضوع خودم خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
قربان، چه فرقی هست بین اون اشخاصی که وارد یه مهمانی میشن میرن جایی رو انتخاب میکنن که مد نظر باشن و کس یا کسانی که در یک گوشه ای میرن میشینن که زیاد مورد توجه قرار نگیرن، بین این دو این نماینگر چه شخصیتیه؟
بله، ببینید، در حالت نسبتاً عادی و معمولی شما میدونید که اصلا مسئله شخصیت، چون خودتون اشاره فرمودید، شخصیت معناش رابطه منه با دیگران و نظر و برداشتی که من دارم و به دنبال اون صفاتی و ویژگی‌های در من رشد پیدا می‌کنه. بنابراین ما در ارتباط با دیگران که اصلا مهمترین موضوعه، یعنی تنها موضوع کودک انسانی، به دلایل فراوانی که می‌دونیم از ژنتیک گرفته تا بیولوژیک و فیزیولوژیک و جنبه سیستم عصبی و نورولوژیک، به سمت دیگران کشیده و کشانده میشه. وقتی من و شما میریم به سمت دیگران، معمولاً اگر شرایط نامناسب باشه سه تا انتخاب رو میکنیم. یکی این که کوشش میکنیم با دیگران باشیم ولی دیگران رو خوشنود و راضی و خوشحال کنیم و بنابراین لیلی به لالای همه بذاریم، همه رو ناز کنیم، نوازش کنیم، از خودمون بگذاریم و در نتیجه حالتی پیدا میکنیم که مهر طلبی است، یعنی love thirst، من گرسنه و تشنه محبتم، من میخوام شما دو تا نظر راجع به من داشته باشید که من خوبم و دوست داشتنی. پس من تو مهمونی ها نمیرم برای اینکه از اون مهمونی لذت ببرم و باهاش رشد بکنم و مهربانی کنم، بلکه من میرم تو مهمونی ها به خاطر اینکه دیگران رو خوشحال و راضی کنم و دیگران به این نتیجه برسن که چه خانم خوبی، چه آقای خوبی، و در نتیجه منو دوست داشته باشن، به مهمونی های دیگه دعوت کنن که باز من همین بدبختی و بیچارگی رو داشته باشم. دو تا احتمال دیگه این است که من به این نتیجه برسم که این مردم آزاردهندن، اذیت کنندن، به انسان رنج میدن، پس بنابراین من بهتره که هرچی بیشتر و بیشتر از اونها فاصله بگیرم. این همون حالتی است که در خفیفش میشه عزلت طلبی و گوشه نشینی، یعنی من به مهمونی دیر برم، از مهمونی زود بیام بیرون، دوست ندارم برم اونجا، که میرم در یه گوشه ساکت میشینم، کوشش میکنم دیده نشم، کوشش کنم با کسی ارتباط نداشته باشم یا ارتباطات سطحی ظاهری که بلدم ولی هرگز درگیر بحث و گفتگو و ارتباطی احساسی عاطفی یا بیان عقیده و نظر نمیشم. این حالت گوشه گیری است که البته نوع شدیدش میتونه به عنوان دو تا اختلال شخصیتی اسکیزوئید پرسونالیتی دیسوردر و اوایدنت پرسونالیتی دیسوردر در بیاد، یعنی شخصیت در حقیقت منزوی یا دوری گزین، که اصلا من یه جوری از مردم میگریزم و اون شعر معروفشون خیلی معنی داره، دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، یعنی از این تنها بدنها بلا میخیزه. به تنهایی خو کن، ولی که وقتی با بدنها در ارتباطی، با انسانها در ارتباطی، بلا میخیزه. بنابراین اون گروهی که میفرمایید به این صورتن. گروه دیگه به این نتیجه میرسن که نه، من نه از طریق لیلی به لالای دیگر گذاشتن و ناز کردن و نوازش کردن دیگران میخوام آسوده باشم، نه میتونم گوشه گیری داشته باشم، من میرم از بقیه برتر و بالاتر میرم و بنابراین حالت برتری طلبی و امتیاز رو پیدا میکنن. زمینای روانی دارن، حالت خودشیفتگی، خودخواهی، خودپرستی، خودپسندی، خودمداری، خودمحوری، اونا گرفتار یه همچین حاله میشن و بنابراین وقتی یه جایی میان باید مرکز توجه باشن، نمایش میدن. البته اختلالات دیگر شخصیتی هم هست که به این ماجرا دامن میزنه، پس بنابراین به جای اینکه با مردم باشن که اولی بود یا بی مردم باشن که دومی بود، بر مردم میشن. یعنی ما یکی از انواع سگانه با مردم، بر مردم، بی مردم رو انتخاب میکنیم. بنابراین گروه دیگری که اشاره فرمودید کسانی هستن که احساس میکنن اگر خودشون رو حقیر و کوچک و ناچیز نشون بدن و اون پایین قرار بگیرن از پا در میان. پس میان میگن ما از همه بالاتریم، از همه برتریم و در نتیجه منو توجه کن. خب برخی از اوقات هم مزایا و امتیازاتی دارن، یا اونها رو کاملا اغراق‌آمیز به کار میگیرن، یا به دلیل اینکه یه عده ساکتن و یا یه عده مهرطلب دور و بر هستن اونها میتونن به نوعی گل کنن. بنابراین مهرطلب جرأت درگیری و برخورد باشو نداره، فکر میکنه خب اینم یکی از اونهاست که باید خوشحال و راضی کنه، پس لیلی بلالاش میذاره. عزلت طلبم که اصلا حاشیه میره و گوشه میشینه و با سکوت و رضایت خودش به نوعی به این آدم پروبال میده. بنابراین یه دفعه مهمونی صحنه کار دو گروه میشه، یکی گروه مهرطلبی که دائما کوشش میکنه از این و اون تعریف کنه و تعریف از این و بعد تعریف از اون و صحبت از پسر این و دختر اون و کاری که اون کرده و این کرده و اینا، از این طریق توجه رو جلب میکنه، ولی در همه اونها شما حالت نوعی التماس و گدایی برای این که من خوبم و من دوست داشتنیم رو داره. گروه دیگر شروع میکنه از خودش تعریف کردن، راجع به مسائل خودش صحبت کردن، موضوعهای مربوط به خودش رو به عنوان موضوع مهم دونستن، و چون این تصور و توهم رو داره به هر حال یه نوعی باز کنترل گفتگو رو به دست میگیره. جدالی هم که همیشه تو مهمونی ها هست میان مهرطلب و برتری طلبه، در حالی که آدم سالم آدم مهربانی است، آدمی است که فرضش برای این که من خوبم و دیگران خوبن، من دوست داشتنی ام دیگران دوست داشتنی ان، از رابطه‌ای که درست انتخاب بشه و حرف و سخن و ارتباطی که سازنده و مفید باشه همه بهره میگیرن، بنابراین کاری میکنه که درست میدونه، دوست داره، لذت بخش، شادی آفرینه، باش رشد میکنه و این کار رو انجام میده و در نتیجه میتونه در حالی که از یه مهمونی لذت ببره نه مثل نفر اول باشه که فقط لیلی به لالای دیگران بگذاره و از دیگران وحشت داشته باشه و دیگران رو بد بدونه، نمانند دومیست که دیگران رو بد میدونه و فاصله میگیره، نمانند سومیست که فکر میکنه یه نوعی باید برتری و امتیاز خودش رو ثابت کنه تا بتونه آروم بگیره، بلکه راحت و آسوده قرار میگیره. این چهار جور آدمیست که چهار تا شخصیتی است که شما میشناسید، یه شخصیت سالمی که مهربانه، سه تا شخصیت نرمال اما گرفتاری که مهربانه، عزلت طلبه و برتری طلبه. من تو تیپی که الان بیرون آمده و الان هست، یعنی هفته دیگه میاد این تیپ، یعنی آماده است، یعنی اوایل هفته آخر این هفته میاد، اتفاقا 100 تا مشخصه آدم سالم رو آوردم، 60 تا مشخصه آدم مهربان رو آوردم، 40 تا مشخصه آدم برتری طلب رو آوردم و 25 مشخصه آدم عزلت طلب رو. یعنی یه تیپی است که 11 تا از صحبت‌ها در ارتباط با آدم سالم، آدم نرمال و همونطور که عرض کردم سه تیپ نرمال، برتری طلب، مهرطلب و عزلت طلب. دو تا مقدمه است که آقای دکتر جواد نفیسی، آقای دکتر رابرت مرادی یک گفتگویی درباره شخصیت از دیدگاه فروید و یونگ دارن، من هم یه مقدمه‌ای دارم درباره موضوع شخصیت و ترکیب اینا 14 تا سی دی است که به زودی میاد بیرون. بنابراین اگر شما یا دوستان علاقمند باشن که حالا بیشتر راجع به صحبت خواهم کرد میتونم به اون مراجعه کنم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، امیدوارم این توضیحات کفایت بکنه. اگر مطلبی هست باید لطف کنید یه وقت دیگه تشبیه در خدمتون هست.
متشکرم.
سپاسگزارم. تمام. شنگ رجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند.
و خدا صدا را آفرید. Dimension و Mystery 4 با افتخار ارائه می‌دهند. شنبه 26 سپتامبر برای اولین بار با نابغه موسیقی ایران.
باید تو رو پیدا کنم.
شنبه 26 سپتامبر در برن ایونت سنتر اورنج کانتی با ابی و شادمهر عقیلی.
مشکوکم مشکوکم به
تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و Ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 888-LA-90210 or 888-55-MYSTERY. ابی و شادمهر عقیلی در برن ایونت سنتر اورنج کانتی.
آکادمی رقص جانبازیان با افتخار تقدیم می کند باله زال و رودابه، برگرفته شده از شاهنامه فردوسی.
From the vision of award-winning director Anna Janbazian.
زال و رودابه.
For one night only, Sunday, October 4th at the historic Alex Theater in Glendale. 818-243-2539. alextheater.org. زال and رودابه.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of